بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تنها با تهدید نظامی علیه ایران میتوان مانع برنامه‌های اتمی آن کشور شد و حاکمان تهران را وادار کرد از برنامه هسته‌ای خود دست بکشند و چند بار تکرار کرد تنها نگرانی جدی جهان ایران است و ایران است. نخست وزیر اسرائیل گفت تنها باری که ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرد زمانی بود که از احتمال جدی بودن گزینه نظامی هراس داشت. وی بار دیگر تأکید کرد تحریم‌ها علیه ایران زمانی کارساز است که با یک گزینه نظامی معتبر مورد حمایت قرار گیرد. وی افزود بودن یک گزینه نظامی الزاماً به معنی عملی کردن آن نیست. این سخنان در حالی ایراد می شود که مویر داگان رئیس پیشین موساد سازمان اطلاعات اسرائیل گفته بود ایران تا سال 2015 نخواهد توانست سلاح هسته‌ای داشته باشد. نتانیاهو گفت با این سخنان مخالف است و خطر ایران کمتر نشده و همچنان باقی است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 620AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 620AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با من هستید؟
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر و با تشکر از شما سوالی داشتم در این خصوص که یک پرسش و مسئله اجتماعی در دقیقا بود در این خصوص که باز فرض رو بر این گرفتن که مسائل اخلاقی و اهمیت اون در یک جامعه اصل در نظر گرفته میشه که شما تو برنامه هاتون چند بار بهش اشاره کردین و این مسئله مطرح شده و در دل اون مسئله لیبرتی و آزادی این پرسش رو برام اینجا کرده بود که ما در زندگی روزمره گاهی میبینیم که یک اصل به معنی آزادی داره اصل دیگر رو یک جوری با خودش به چالش میکشه و مثلا همین مسئله روز آمریکا است. شما فرض کنید که دسته ای از افراد که تصور بر آزادی داشتن اسلحه در نظر گرفتن، دسته دیگه الان این مسئله رو کلیم میکنن که این آزادی داره. احیانا یک موضوع دیگه رو مورد هدف قرار میگیره. بس این وسط برای من این سوال پیش میاد که در چنین جامعه‌ای که حتی این تضاد در دسته از افراد شکل گرفته، باید به چه شکل به این موضوع نگاه کرد که بشه گفت نگاه دقیق و درست و منصفانه بود؟
البته شاید تو گفتگو مطلب بیشتر روشن بشه. یکی از موضوعهای بسیار اساسی این است که اصول اخلاقی در مواردی با هم حتی در تضاد و تناقض قرار میگیره و بنابراین معناشی نیست که اینا یه مجموعه هایی هستن جدا و در مقابل هم قرار نمیگیرن. بنابراین اگر شما من بگید که آزادی یه جا در مقابل عدالت یا عدالت در مقابل حرمت انسانی قرار میگیره، این بحث ها کاملا پذیرفته شده است. این سیستم ها به صورت سیاه و سفید و یا یک دستی که در یک مجموعه بدون تضاد و تناقض و یا اختلاف و تفاوت باشن وجود نداره. بنابراین هیچ کس مدعی نشده که مفهوم آزادی در تضاد با هیچ اصل اخلاقی دیگر یا انسانی دیگر نیست. حتی در طول تاریخ آزادی و امنیت همیشه در مقابل هم بودن و به دلیل گرفتاری های فرد و محیط اجتماعی معمولا اگر آزادی بیشتری خواستید امنیت کمتری داشتید و اگر امنیت بیشتری خواستید آزادی کمتری. یعنی شما مجبور بودید از حقوق خودتون، از اختیارات و آزادی خودتون بگذرید. درست نگاه کنید به ماجرای عدالت که بیش از هر چیز دیگه در چارچوب قانون توصیف میشه ولی توجهش به مسئله حقه. روزی که شما آمدید قانونی وضع کردید، اصولا قانون یعنی ضروری نامطلوب و قانون یعنی محدود کردن آزادی. ما آمدیم حتی در سیستم سیاسی گفتیم از یه مقداری از حقوق و اختیارات و امتیازاتمون میگذاریم، اون رو به سیستم حکومتی میدیم تا بتونه از طریق داشتن این حقوق و اختیاراتی که ما داشتیم حقی و اختیاری پیدا کنه که در پرتو اون بیشتر مردم بتونن بیشترین آزادی رو داشته باشن. همینقدر که شما پذیرفتید قواعد و قوانین راهنمایی رانندگی هست، شما قبول کردید که در پیاده رو نمیتونید رانندگی کنید. اینجا که گفتن سرعت 30 مایل هست، شما با 30 مایل به 60 مایل نمیتونید. آزادی شما رو محدود کردن. اما چون فرض بر این بوده که این محدود کردن آزادی رو بیشتر تأمین میکنه، به نوعی تداوم میبخشه، تضمین میکنه، پس قبولش کردیم. یعنی فکر کردیم که اگر ما بیایم آزاد بذاریم مردم هر گونه دلشون خواست رانندگی کنن، هم آزادی همه به خطر میفته، هم عبور و مرور مشکل تر میشه، هم خطر تصادف و مرگ بیشتر میشه. پس قانون رو پذیرفتیم. بنابراین مخصوصا فرض کنید مفاهیمی مانند آزادی و عدالت در مفهومی که پیاده میشه یعنی قانون با هم در تضاد تقریبی و دائمی هستند. نتیجتا کسی مدعی نبوده که ما اگر آمدیم اصل آزادی یا مفهوم آزادی رو به عنوان یک قاعده اخلاقی پذیرفتیم، این آزادی همین گونه به تعبیری هست. حتی بنده تأکید بسیار شدید داشتم چون سوء تفاهمی در مورد آزادی فراوون هست و غالب آدم ها وقتی رجوع آزادی صحبت میکنن یا یه بحث سطحی دارن که آزادی من کجا تموم میشه، که آزادی من که شروع میشه، که اینا حد قانونی مسئله است و هستن در یه چارچوب خیلی بسته‌ای هم اصلا معنا پیدا میکنه. ولی آزادی به یک اعتبار انتخاب قانون درسته، انتخاب قید و بند درسته. من برای اینکه مخصوصا بتونم حرفم رو رسونه باشم گفتم آزادی یعنی انتخاب زندان درست، یعنی معنی آزادی وضع قانونه. فقط این وضع قانون به فرد و به جامعه کمک میکنه که با قبول اون آزادی بیشتری داشته باشن. درست مثل این که من میتونم از این آزادی برخوردار باشم که مواد مخدر مصرف کنم، ولی اگر مواد مخدر مصرف کردم ویژگی ماده مخدر با بدن این است که من از اون بعد مجبور و محکوم میکنه برای که من یه آدم معتادی هستم که دیگه آزادی انتخاب ندارم. این در بقیه موارد هم صادق است. بنابراین گفتگوی آزادی و مخصوصاً عدالت که قانون به اون مرتبط هست کاملاً یه پدیده شناخته شده ای هست و کسی نمیتونه بگه ما روزی که باز آزادی صحبت میکنیم باید عدالت برآورده بشه و یا اگر از عدالت حرف بزنیم آزادی باید کاملاً دست نخورده باقی بمونه. نه، اینا با هم در تضادن. موضوعی هم که شما مطرح کردید برمیگرده به یک قصه دیگری و اون این هست که فرض بر این بوده که چون همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن، نباید به هیچ فردی یا به هیچ سازمانی آنچنان قدرتی داد که بعد نتونیم او رو جابجا کنیم. و چون در زمانی که نزدیک 200 سال قبل قانون اساسی امریکا نوشته می شده، مردم توانایی که داشتن آخر کار استفاده از تفنگ بوده و بیش از اون در حقیقت دولت ها و حکومت ها قدرتی نداشتن، فکر کردن که اگر مردم مسلح باشن و حق حمله اسلحه داشته باشن، روزی که به این نتیجه رسیدن که حکومت و دولتشون از آن اونها نیست و حکومت مردمی نیست، میتونن به دلیل حقی که در قانون برای اونا گذاشته شده از این حق استفاده کنن. هدف این نبوده که آدما از تفنگ استفاده کنن، هدف در حقیقت موضوع اصلیش توانایی افراد بوده برای که بتونن در مقابل حکومت بایستن. اون موضوع امروز منتفیست برای که حکومت، اگر شما تفنگ هم داشته باشید، به دلیل اسلحه‌ای که داره و توانایی های دیگری که داره شما را از پا در میاره. اما اون گروهی که بیش از همه وابسته هستند به نگاهی که به سازمان‌های اسلحه سازی مرتبط و بسیار لابیست فوق‌العاده قوی هم دارن، یعنی اصلا این سازمان حیرت انگیزی هستن، و از جانب دیگه برای که در رو برای خیلی چیزای دیگه باز بذاره، و یا گروهی که نگاه خاص و ویژه‌ای به مسئله انسان و تنبیه انسان و دفاع از خود و به دلیل برخوردهایی که از کودکیشون بوده دارن، پای اون محکم ایستادن و میخوان از اصلی که دلیل اساسیش اصلا مسئله آمادگی و توانایی انسان یا مردم برای برخورد با حکومت و دولت بوده، حالا در یه سطح دیگه ازش استفاده کنن. و در نتیجه این گفتگوها میتونه وقتی که قانون اساسی رو شما اصل میگیرید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره یا تفسیر قرار بگیره، در حالی که اگر کل موضوع رو چراییش رو زیر سوال ببرید یا یه تجزیه نظری درش بخواید بکنید که امروز اون تمایل دیده نمیشه، قصه چیز دیگری است. بگذارید پیام ها برسن، یعنی چون رسیدن بشنویم. شما بعد از اون اگر مطلبی تو این زمین یا زمینه مرتبط دارید من در خدمتتون هستم.
حتما.
شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟ نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده. تو میدونی میتونی دیلر و کمپانیهای اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پولتو بهت پس بدن؟ چطور؟ با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه. مثل کی؟ پیام شاهیون.
پیام شاهیان، وکیل مبرز و متخصص در تصادفات و کیس های لمن لا. پیام شاهیان که چندین سال از یکی از بزرگترین کمپانی های معتبر اتومبیل دفاع می کرده، اکنون تجربه خود را برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می برد. علاوه بر آن، شما حتی اگر با سلفون یا وسایل الکترونیکی مشکل دارید یا کریدیت کارت شما اضافه چارج شده یا کارمندی هستی که حق شما از طرف کارفرما پایمال شده، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی از حقوق شما دفاع می کند. با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره اهداف حمایت خانواده، مراحل مختلف زندگی و سلامت روان خانواده با شما گفتگو میکنم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر نولکوی، بخشی به قسمت خیلی جالبی شما رسوندید و اینو به ذهن من آورد که این مسئله رو که شما در آخر بهش اشاره کردین که اواخر به خاطر این کار اون شخصی که این حمله مسلحانه رو روی اون خانم کانگرسمن ایجاد کردین توی در سطح رسانه‌ای این مسلحان داغ شده و برای من اینجا داره این قسمتش داره که این افرادی که حتی دفاع میکنن باز اینا کریمشون روی مسئله آزاده، فقط با توجه به موضوعی که شما کرده این مسئله از لحاظ تاریخی بهشون رسیده، ولی الان کلیمشون کلیم آزادی هست یا مسائلی که اینا میخوان به صورت عقلانی تجزیه و تحلیل کنن به هر شکلی که
نه آخه چیز نه جایی برای عقلانیت نداره عزیز. ببین من چون بحثا رو یک کمی هم از گذشتم حالا شنیدم، شما بحثا کاملا مشخص است. آمارا من فکر کنم نشون میده بیش از 80% مردم امریکا با این مخالفن. پس بنابراین گفتگو، یه گروهی که موافق هستن گفتم یه تنگ نظریای خاص دارن، ولی سازمانهایی که مردم رو میترسانند از نگاه کردن مختلف و مخالف با قانون اساسی موضوع مسئله هستن. یعنی فرض کنید اگر یه همچین مادهی در قانون اساسی نبود که اصلا موضوعی نبود. بلاوه در یه جامعه مانند امریکا با نوع سابقه تاریخی و خشونتی که از نظر فیزیکی وجود داره و گرفتاری مهاجرت و مسئله نژادی که دارن، موضوع خیلی متفاوته که شما اونو بخواید مثلا با سوئد و نروژ مقایسه کنید یا با ایران یا مثلا با کره، برای که این جوامع مسائل درون سیستمی خودشون رو دارن. ولی اینکه کسی بخواد بیاد ماجرای حمله اسلحه رو یه جوری توجیه بکنه، اگر به صورت بحث کلی بکنه نمیتونه، ولی اگر بخواد با توجه به شرایط این حرف رو بزنه بله. برخی از اوقات شما میتونید نشون بدید که در یه محیط ناامنی داشتن اسلحه برای شما امنیت میاره، ولی اشکال کار این گفتگوها این است که اگر شما یه نگاهی به آمار بکنید خواهید دید که مردمان به میزانی که بیشتر با خودشون چاقو میبرن با چاقو بیشتر کشته میشن یا زخمی میشن، به میزانی که با خودشون اسلحه دارن احتمالاً آسیب اسلحه رو بیشتر میده. پس بنابراین اون بحث و آماری میشه رد کرد، ولی این گفتگوها جهت داره عزیز. اینا چون چیزای سیاه و سفید نیست که شما بتونید اثبات بکنید. گفتگوها هر کسی یه تیکش رو میگیره یا یه دلیل برای خودش میاره. یعنی درست پس که من و شما با هم اختلاف داریم، شما میگی نه آخه اون حرفی که زدی خیلی بد بود، من میگم نه اون حرف مهم نبود، این حرف تو خیلی بد بود. خب حالا چجوری میشه قضاوت کرد که کدام یکی از این حرفا بد بودن یا بدتر؟ ما که ترازو نداریم بذاریمش اونجا بگیم نه مال شما 5 کیلو بود مال من 2 کیلو پس مال شما بدتر یا بهتر بوده. به همین جهت است که من این که بحث علاوه وسایل ارتباط جمعی کارشون همینه، یعنی یکی از یه طرف به وجود آوردن یه گفتمان و یا گفتگوس که اون کمک میکنه، و دوم که جهت دارن، یعنی اونا کاملا جهت دارند و در اون مسیر حرکت کردن. به همین جهت است که برخی از آدما مثل بنده برخی از تلویزیونای آمریکایی رو یا رادیوی آمریکایی هرگز نمیبینم یا اصلا یا وقتی فقط میبینم که میخوام ببینم در این مورد به خصوص چه پرت و پلایی میگن، برای که اینقدر غیر واقعی است، غیر انسانی است، غیر اخلاقی است. یعنی تا این مرز و حد خب در یه همچین جامعه شما چه انتظاری؟ بلاوه شما نگاه کنید یه خبری این چنین رو شما اصلا مأمور باشید، شما 100 تا آدمو بیارید بگید ما 10 تا خبر داریم، یکیشم اینه، احتمال از اون 100 تا آدم 80 تا 70 تا آدم میگن اینو بگذارید به عنوان خبر اول. خب وسایل ارتباط جمعی هم از یه طرف آینه جامعه، از یه طرفی به دلیل ریتینگی که بر مبنای اون آگهی میفروشن نه هیچ دلیل دیگه، کاری میکنن که شنونده یا بیننده بیشتری داشته باشه. اونا توی بیزینسی در این حال هستن که خبر رسانی است و در نتیجه اگر غیر از این عمل کنن به تدریج، مثلا چون آدم ها عادت میکنن به شنیدن یه برنامه رادیویی یا تلویزیونی، اگر رعایت این اصول نکنن، یعنی نبینن که بیشتر مردم چه میخوان، بدون تردید و در بلند مدت کمترین بیننده و شنونده رو خواهند داشت. یعنی یه مقدار موضوعی است که باید اونجا تو چارچوب مشخص خودش دیدش. در نتیجه چون اشاره کردی بحثا رو من شنیدم، بحثا اولا یه مقدار ملاک میخواد، یعنی و بعد از اون اشکال کار مباحث اجتماعی واقعیت‌های اجتماعی است. یعنی درست پس که شما و من میتونیم یه بحثی بکنیم درباره زنان یا آزادی زنان یا برابری زن و مرد، ولی بعد بریم توی جامعه ای که نظام باورها و اعتقادات اصلا تفاوت رو به عنوان اصل میگیره و یا واقعیت اجتماعی آنگونه است که زن و مرد در اونجا از نظر نقش و وظیفه و حقوق و اختیارات و دانایی و توانایی اینقدر با هم متفاوتن که موضوع آزادی و برابری یک بحث ذهنی و یا عمومی است و نه بحث واقعی و احتمالاً خصوصی مربوط به اون شرایط. به همین جهت مواظب این گفتگوها بود در چه سطحی ما این سخن رو داریم و به همین دلیل است که شما خیلی راحت و آسوده میبینید طرفین یه گفتگو رو، حتی وقتی درباره موضوع شما احتمالاً هم میدانید یا نظر بی‌طرفی دارید، میبینید واقعاً نه تنها یه طرف، غالب اوقات دو طرف دارن اغراق میکنن یا دروغ میگن یا اصولاً در مسیر تبلیغ یه چیزی هستن. شما اگر فرض کنید عضو حزب جمهوری‌خواه دموکراتی، شما فکر کنید جمهوری‌خوان و دموکرات‌ها حتی در امریکا که اینقدر اینا به هم نزدیکن، تا اونجایی که بنده تو کتابم 1975 نوشتم فکر کنم جمله‌ای که این میگه من به شما نون و پنیر و سبزی میدم، اون میگه سبزی و نون و پنیر میدم، یعنی برخ از وقت اینقدر اینا نزدیکن من که آدم میتونه ببینه چقدر شبیهن. اما شما میدید یه جمهوری‌خواه از یه نه تنها ایده و فکرای مربوط به جمهوری‌خواهی، بلکه موضوعی که جمهوری‌خواه دیگه گفته، از 100 تاش 99 تاشو جانبداری میکنن و از 100 تا و بسلا نظر حزب دموکرات 99 تاشو اعتراض کن. خب اینجا نشون میده کسی به دنبال واقعیت و حقیقت نیست، جنگ لشکرکشیه، جبهه بندیه. شما اصلا نباید انتظار داشته باشید که از داخل این حقیقت در بیاد. اگر خیلی آگاه و دانا باشید از حرفا ممکنه چیزایی بفهمید، ولی این طریقه بحث و گفتگو نیست که کسی ببره شما رو به یه سمت 1% یا 5%، یکی دیگه بره به سمت یه بحث 5% دیگه، شما از 90% کل موضوع بیخبر بشید. به همین جهت که دانشی که مردم و خیلی از متأسفانه هموطنان خوب و عزیز ما درباره موضوعی سیاسی مربوط به ایران و یا امریکا یا خارج از این دوتا منطقه دارن، همه آگاهی های از طریق وسایل ارتباط جمعیه، پایه و مایه علمی نداره. ببینید اصولا در دنیای علم شما یه گفتگوی رو شروع میکنید، استدلال میکنید، به نتیجه میرسید. در وسایل ارتباط جمعی شما ابتدا تیتر رو که نتیجه از اون بالا میزنید و بعد دنبال اون حرکت میکنید. درست حتی در یه زمینه کار روزنامه نگاری با تمام حرمت و احترام و ارزش و اهمیت و جایگاهی که برای دوستانی که در وسایل ارتباط جمعی هستن قائل هستم، در یه زمینه درست عکس روش علمی است، عکس روش علمی است و اصولا مسئله علم و واقعیت روشه، یعنی متد و روش تعیین کننده این است که کار ما علمی است یا نیست. اصلا علم یعنی روزی که شما تجزیه و تحلیل موضوعی رو به صورت متدیک و به صورت روشمندی که قانونمنده حرکت میدید. و به همین جهت است که من برخی از اوقات دوستان عزیزی که تو وسایل ارتباط جمعی هستن میبینم یه تیکه مطلب و به نظر میرسه تا حدودی واقع بینانه و علمی و عقلی مدام کنه، یک دفعه یه بمبی رو منفجر میکنن که هیچ ارتباطی با اون مسائل نداره و اینجاست که نشون دهنده ما چه میکنیم. و بعدم یه عده‌ای که در این زمینه به دلیل نوع یه مقداری خودخواهی هاشون و برخی از اوقات خود بزرگ بینی هاشون یه توهم و تصوری دارن که درباره موضوعای مختلف و متفاوت نه تنها نظری دارن، نظر قطعی و قاطعی دارن و غالب این آدم ها حرف رو و در رو به روی نظر متفاوت میبندن به بازی ها و بهانه هایی و بعد در این شستشوی مغزی خودشون انقدر پیش میرن که برخی از اوقات شما دیگه نمیتونید باشون حرفی بزنید و کاری بکنید. این رو در همه زمینه ها شما هم در جامعه امریکا و به صورت به نظر من خیلی شدیدترش تو جامعه ایرانی میتونید ببینید. نتیجتاً گفتگوها وقتی میتونه معنیدار باشه که اولا موضوع مرتبط به جهان واقعیت باشه و دوم آدما خودشون رو در حد ممکن و حتی به صورت یه مقدار افراطی خالی کرده باشن و وقتی هم که شما طرفدار مثلا یه چیزی هستید خودتون رو به صورت شکاک و سوء ظنی نسبت به موضوعی که باور خودتونه قرار بدید تا شاید بتونید حقیقت رو درک کنید. در غیر این صورت گرفتاری است. گفتم این تجربه‌ای که سالها قبل کردن، یه جمله‌ای است از توماس جفرسون که میگه همونطوری که طوفان سبب بعدن بهتر شدن هواست، انقلابات هم سبب بهتر شدن اوضاست. این حرف رو به دانشجوی دانشگاه آکسفورد دادن و گفتن این جمله مال مارکسه و این حرف رو به دانشگاه مثلا کمبریج دادن در انگلستان، گفتن این جمله مال جفرسونه. خب تمام بچهای مارکسیستی که توی دانشگاه اکسفورد بودن، گفتن به بچه جمله خوبی، تمام سرمایه‌داران گفتن مزخرف است و درست همین اتفاق اونجا افتاد. اصلا باعث حیرت شد از نظر علمی که این اونم تازه دانشجویان بسیار برجسته دانشگاه اکسفورد و کمبریج درباره یه جمله‌ای که زمینای سیاسی داشت کاملا همینقدر که وابسته به که بود. به همین جاست که عرض من این است که برخی از ما اگر که بیشتر اونم کتابای آسمانی خودمون نخوندیم، اگر برگردن بگن این مطلبی که در کتاب آسمانی است مال یه دین دیگه است، آنچنان بهش میتازیم که حد نداره، ولی اگر گفتن مال خودمونه ازش طرفداری میکنیم در حالی که ممکنه نباشه. به همین جاست که من بارها دیدم آدما یه باورهایی درباره یه دیدگاهی، یه باوری، اعتقادی یا مذهبی دارن که ابدا نیست و درست عکسش هم هست، ولی خب این گونه شایع شده یا برخی از باورها آنچنان در جامعه جا افتاده که مردم از قبل تصمیمشون راجبش گرفتن. کوتاه سخن، موضوعاتی از این قبیل رو شما میتونید بشنوید به عنوان اینکه آدما چه میگن و تازه سیستم چگونه عمل میکنه. الان ما موضوعی داریم در ایران یا در اینجا که به دلیل اینکه مثلا فرض کنید اون موانع و محدودیت ها در ایران از 100 نفر که میان حرف میزنن، شما نگاه کنید برنامه تلویزیون 99 تاش ای بس و بس، هر 100 تاش موافق یه چیزن و هر 100 تا مخالف یه چیز. خب چطور هم چیزی ممکنه؟ بعد شما به امریکا میاد، جامعه ایرانی که در یه زمینه عکس ایرانی میبینید از 100 نفری که میان هر 100 تاشون مخالف همه اون حرفا هستن و یا موافق یه موضوعی هستن. خب معلومه در اینجا پس اصلا قصه واقعیت و حقیقت مفت نیست. به همین جهت است که من وقتی گفتگوی با شما رو یه گفتگو میدونم که از 100 تا جمله‌ای که شما میگید من میگم با 73 تاش موافقم، با 17 تاش با یه تغییراتی موافق هستم، 4 تاش رو فکر میکنم خب میتونم شما رو بفهمم، سر 6 تا موضوع ما با هم اختلاف داریم که میمونه. نه اینکه من چون شما نظرتون با من مخالفه، شما جمهوری خواهید من دموکراتم، هر 100% حرفای شما غلطه و هر 100% حرفای من درسته و بالعکس. خب اینا نشون دهنده آدمایی است که از قبل تصمیمشون رو گرفتن، موضعشون رو مشخص کردن و به عنوان نماینده درست مثل وسایل ارتباط جمعی یا مثلا روزنامه‌هایی بودن یا هستن که اصلا اینا در حقیقت ارگان یه حزبن. شما قرار نیست که وقتی یه روزنامه‌ای وابسته به یه سازمانی هست، به یه گروهی هست، به یه حزبی هست، مخالف رو ببینید. تازه جالب اینه که وسایل ارتباط جمعی امریکا برخی از اوقات وقتی مخالفین رو میارن، آنچنان مخالفین ضعیفی میارن و یا مخالفینی که در یه زمینایی با اونا موافق هستن که انسان فکر میکنه اصلا توطئه‌ای در کاره. اینو در وسایل ارتباط جمعی ایرانی هم میبینیم. من بسیار از اوقات در تلویزیون میبینم دو تا آدم رو آوردن که اصلا این دو تا آدم هم قوه هم نیستن در یه بحثی و خب معلومه بحث به نفع یک کسی بحث تموم میشه، نه واقعیت و حقیقت روشن بشه. و به همجه است که روزی من و شما میتونیم بگیم که واقعا گفتگوی شده که اگر یک کسی یه باور و اعتقاد داره و دیگری نظر متفاوت داره، این آدم بهترینش تو این زمینه و اون آدم بهترینش تو اون زمینه باشه. حداقل بگیم این تقریبا بهترین هاییست که با یه چنین باورهایی میتونیم پیدا کنیم، حالا در مقابل هم قرارشون میدیم. الان برخی از اوقات حتی میزگرایی وجود داره در رادیو تلویزیون های ایرانی که اصلا به نظر من دوستانی که حتی آمدن یک دهم ماجرای مربوط به خودشون رو نمیدونن و دوم اصلا هدف و نیتشون کشف و درک موضوع ها و یا روشن کردن مطلب نیست، بلکه حتی برخی از خود آمدن برای خودشون یه جایگاه و پایگاهی پیدا کنن بدون این که اصلا به واقعیت ها کار داشته باشن. و به همینجاست که بحثا یا در حد تعارف میگذره یا در حد فریبکاری یا برخی از اوقات در حال حمله های تند و تیزی که احتمالاً خیلی بیرحمانه و بیفایده و بیدلیله. به همین جهت است که شما روزی که میخواید یه بحث علمی بکنید باید یه محیط همراه با آرامشی که افراد برای درک واقعیت کاملا عقیده خودشون رو مواظب و مراقبند، یعنی با تمام وجودشون هر حرفی رو 10%، 20%، 30% به نظر مخالف بیشتر اعتبار میدن و 20-30% حرف خودشون یا دیگرانی که با اونو موافق هستن رو کم اهمیت تر میکنن تا بتونن به واقعیت برسن. و الا به قول برتراند راسل، آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمیشن. من و شما فقط نگاه کنید به این پلکی که من و شما داریم که شاید 1 سانتی متر، 1 سانتی متر مربع هم بیشتر نیست. شما ببندید تمام جهان رو با این عظمت نمیبینید. برید بالای یه کوه را نخواهید دید وقتی پلکتون رو میبندید. خب روزی که من اومدم پلک چشم دلم رو بستم، بسیار روشن هست که نخواهم دید. به همجه هست که شما میدید سالهای سال گروه های سیاسی یا مذهبی همین جوری حرف میزنه و همه یه چیزها تازه تکرارم میکنن و هرگز هم یکی از اینا نیومده یا حتی این گروهی که بحث میکنه بعد از این همه مدت بیاد بگه خب 5% حرف تو هم درسته، 10% نظر تو هم درسته، من تماما درستم تو تماما غلطی. خب اینجا نشون میده بحث کشتیه، بحث مشت و لگده، اینجا مسابقه بوکسه که باید یکی رو بزنه، از هر فرصتی که استفاده کرد دیگه خیلی که هنر بکنن قواعد و قوانین رعایت کنن، اما کسی به دنبال واقعیت و حقیقت نیست. بنابراین این گفتگوهای رادیو تلویزیونی بسیار خوبه، با انسان یه توجهات و نظرگاه‌هایی رو میده، ولی آغاز کار میتونه باشه، ولی حتماً پایان یه گفتگو یا نتیجه گیری ساعت مواظبش بود. به همین جد است که جز در تلویزیونایی که کم هستن یا بسیاری با جمعی که خیلی بی‌طرفانه، منصفانه و در این حال عالمانه بحث میکنن. بنده باز این جمله آخر رو بگم، خیلی از وقت به جلسات علمی که شما میرید میبینید همه آمدن که هرچی رو که باور دارن رد کنند و ثابت کنند و خودشون از یه مرحله دیگه برسن. شما برید توی تمام گفتگوهای مذهبی میبینید اینقدر اینا تکراره که برخی از وقت انسان حیرت میکنه، اگر مگر آدم میتونه اینقدر یه موضوع رو نشخوار کنه و درست حرفی میزنن که 50 سال قبل و 500 سال قبل و 5000 سال قبل زدن و بعدم حرفی است که اصلا هیچ پایه و مایه ای نداره، یعنی و بعدم هیچ ارتباطی نداره، یه گفتگوی نظری است. حالا جالب ترش این است که فقط تو سیستم خودشون هم معنی پیدا میکنه، که در گذشته ایران میگفتن شما فقط وقتی این حرفا رو میفهمید که خواص باشید، یعنی بیایید و در حقیقت چشمتون رو ببندید، یه واژه‌هایی رو اینگونه تعریف کنید، یه سیستمی رو اینجوری بسازید تا بفهمیم ما چی میگیم، و الا شما اگر عوام باشید اون رو نخواهید فهمید. هنوز هم هستن کسانی که وقتی شما بخواید یه جایی برید میگن نه شما باید از این مراحل گذشت. به کدام مرحله؟ در جهت عقیده و نظر و در جهت تفکر و تعقل انسانی نه، درها باز برای همه و هیچ کس قرار نیست مقدم بینید. داستان علم فیزیک و شیمی نیست که شما باید یه درس رو بدونید تا درس بعدی که روی اون سوار میشه داشته باشید. داستان عقیده یه پدیده در حقیقت افقی است، جنبه عمودی نداره، ولی خب این دوستان عمودیش میکنن برای که همه رو در این مسیر تسویه کرده باشن و الا شما به اصطلاح عوام کل انعام میشید، یعنی عوامی که مثل چارپایند و خواصی که ماشاءالله اون بالا نشستن. بعد میگم که من دوستانی رو میشناسم که میگن ما این بحث رو با این گروه میکنیم، با همه نمیکنیم. خب اون وقت این توهین به حرمت و حیثیت انسانی که من باش راحت نیستم. حالا یه وقتی دیگه ایرای این زمینه مطلعی بود بفرمایید، چون کمی صحبت من به درازا کشید، من پیام ها رستم، دوستان خوبی هم روی خط هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم، متشکرم. منطق لازم و کافیتون، متشکرم.
مرسی عزیزم، ممنونتم. شنگانجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟ مثل اینکه قارش ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم. چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارش ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌های ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقالرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقالرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
On Sunday, February 13th, KIRN will be airing a 3-hour program on the Healthy Heart. Before you share your heart with your loved one this Valentine's Day, let's first take care of the health of your heart. Physician specialists will be live in our studio to discuss up-to-date medical news about how to lead a healthy life and answer your questions. Preventive medicine specialists will teach you how to eat well and share the latest research in how to prevent heart disease, reduce your cholesterol, and the risk of heart attacks. Cardiologists will discuss the latest medical treatment for heart disease and heart failure. Cardiac surgeons will answer your questions on the latest surgical option for treating heart disease after a heart attack or to prevent a heart attack. Our 3-hour program is Sunday, February 13th from 10 a.m. to 1 p.m. Brought to you by 670 a.m. KIRN because we owe it to you to keep you informed.
با استفاده از تکنیک‌های ارژنگ زنده‌دل از سال 2008 تا 2009 در کار مشاوره امرار درآمدم رو 2 برابر کردم و در 2010 3 برابر کردم.
Imagine feeling deep joy and peace. Imagine having great relationships, doing really well financially, loving your life. Would you like to experience this as reality? You absolutely can. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our proven step-by-step system, we have already guided hundreds of people to achieve profound results. To learn how you can, too, attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, January 13. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کیستم من یا خودشناسی رو همین امشب چهارشنبه 12 ژانویه در شهر ارواین در اورنج کانتی از ساعت 7:10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد. تقریبا تقاطع خیابان مین و جمبوری هست در شهر ارواین. کیستم من همین امشب در ارواین. کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو فردا شب پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کالکشن خواهم داشت، یا نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت. و روز سه‌شنبه 18 ژانویه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 23 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان چرا ازدواج در المپیک کلکشن برگزار میشه. و روز یکشنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگری تحت عنوان چرا طلاق در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. و نیز با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت یا در غربت غرب. و روز یک شنبه 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور هست. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی برای وقتی که به من دادین. من زنگ قبلا با شما تماس گرفتم در مورد اینکه میخواستم موو بکنم از جنوب کالیفرنیا به یکی از ایالت‌های شمالی در آمریکا. بعد در تابستون سال گذشته من این کار کردم، با دو تا بچه اومدیم. بعد قرار از این که الان مزاحمتون شدم میخواست که تو این مدت خب تجربه کردیم بودن در اینجا رو، و من الان به این فکر افتادم که اگر بتونم اینجا رو ظرف چند ماه آینده بفروشم و برگردم بیام همون جایی که قبلا بودیم، ولی الان هنوز شک دارم نسبت به این مسئله، نمیدونم این کار درستی هست بخوام بکنم یا اینکه وایسم هنوز، و خواستم با شما صحبت بکنم نظر شما رو بپرسم.
من متاسفانه چیزی خاطرم نیست. شما به چه مناسبت، این دلیل اصلی که از اینجا حرکت کردید و رفتید جای دیگه چه بود؟
دلیلش به خاطر این بود که پدر بچه ها ساپورت نمی کرد و از نظر فاینانشالی من احساس کردم اینجا بهتره، چون ما اینجا یه خونه ای داشتیم که به مدت یک سال خالی بود و فکر کردم که همینجا هزینه ها کمتره و ایشون چون ساپورتی از طرفشون نمیشد و من از نظر درآمدی هیچ نقشی برای خانواده ندارم، تصمیم گرفتم بیام اینجا، چون روی کارهای ایشون اصلا نمیشد حساب بکنیم و الانم تقریبا مدت خیلی زیادی هست که موف کردن و رفتن ایران، ولی تو این فاصله یه سفر اومدن ولی اصلا کمکی نمی کنن، اصلا روی ایبرنهایشون اصلا نمیشه حسابی کرد.
من اگر شما رو درست فهمیده باشم، شما از طریق این مووی که کردید و حرکتی کردید رفتید به خانه‌ای که حداقل اجاره خانه نداشتید.
بله اجاره نداریم، ولی خب مورگیج داریم و من طبقه پایین رو به یه دانشجو اجاره دادم که داره قسمتی از مورگیج رو کاور میکنه، ولی خب خرجای دیگه هست. خب
نه 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 خرجای دیگه رو میفهم عزیز. ببینید نه، بحث فقط درباره این مووی شماست. بنابراین اگر شما $1000 مورگیج میدید، اون دانشجو $300، به شما $700 در حقیقت پول مورگیج رو میدید، ولی اگه بخواید یه جا خونه اجاره کنید $1700 شما $1000 جلوید. یعنی این بحث بوده. پس اون دلیلش بوده که رفتید. حالا بچه ها چند ساله هستن؟
پسرم 14 سالشه و دخترم 11.
خیلی خوب. حالا شما میخواید برگردید، چرا؟ آیا امکانات، اولا چون موضوع مالیه، امکانات مالی شما بهتر شده که میتونید در هر جای دیگری از جمله بایش
باشید؟ نه آقای دکتر، اصلا امکانات مالیمون اتفاقا هر روز داره بدتر میشه. یعنی این برنامه خب خونه خودش خرج داره، پراپرتی تکس است، بعد اینجا پول آب و برق و ایناش.
نه 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 ببینید، من راجع به مقایسهش دارم میگم. شما الان فرض بفرمایید $1000 باید پول بدید برای اقامتتون در اون جایی که هستید. خب اگر قرار باشه $3000 باشه مثلا یا $2000 باشه در کالیفرنیا، خب این $1000 بقیه رو چیکار می‌کنید؟ شما ببینید عزیز، شما قبلا به دلیل مشکلات مالی که هزینه اونجا کمتره در مجموع رفتید اونجا. سوال من این بود که آیا الان امکانات مالیتون بهتر شده که میتونید هزینه بیشتر رو در یه جایی مثل کالیفرنیا تحمل کنید؟
نه دکتر، من یعنی فکر میکنم که اگر مثلا من بخوام این موو بکنم، در صورتی هست که اینجا رو بفروشم و با این چیزی که مثلا دست من رو بگیره بیام اونجا یه خونه بخرم، یعنی خونه که نه، یه آپارتمان خیلی کوچیک خیلی کوچیک بگیرم که فقط به خاطر اینکه هوای اونجا بهتره. من
نه 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 اینجا... نه تو رو خدا نه شلوغش نکنید، چون خودتون گرفتاریتون اونجاست. فرض بفرمایید، یک فرض رو برای میگیریم که اولا شما باید خونه رو بفروشید. بسیار خوب، اگر فروختید اون پولی که دست شما رو میگیره میتونه خانه ای رو برای شما در، یا آپارتمان کوچکی رو در کالیفرنیا برای شما فراهم کنه که شما هزینه چندانی برای محل اقامتتون نداشته باشید؟
بله میتونه این کارو بکنه، ولی خرجای دیگر رو که شامل مثلا بلوروز و تکس و این چیزا هستش خب بعد خودمون دیگر.
آخه عزیزم همه اینا جزء همه هم. ببینید قربونتون، آخه شما یه چیزایی میگید مثل اینکه من برگردم بگم میرم تو رستوران سوپی که برای من میاره خب این پولش اینه، ولی خب غذام اونه. خب عزیز مجبور باید بدید دیگه، شما چه کار هیته، چرا تفکیک میکنی؟ شما با عدد روبرو هستید. ببینید شما برای یه جمع عددی داشته باشید که من اقامتم هم اکنون در اون کش در اون چاه، چون اول بحث اقتصادیش بگیم میرسه به چیزای دیگه، اقامتم در اونجا برای من ماهی $1,000 خرج برمی داره، بیام لس آنجلس $2,000. بعد میفرمایید نه من یه راهی دارم با اونی که اگر خانه رو در اونجا بفروشم اون خانه شرایطی برای من به وجود میاره که پولی به دست من بیاد که میتونم برم یه آپارتمان کوچکی در کالیفرنیا بگیرم که باز هزینه های من مثلا $500 $1,000 $1,500. خب میشه اونو بحث کرد، برای که شما بدون توجه به واقعیت مالی که نمیتونین جا به جا بشین. آدم که نمیتونه بیاد اینجا بعدن غذا نش بشه بخوره یا جان نش بشه تو شب بخوابه، اونی که نمیشه شوخی کرد، هوا سرد سرد گرم گرمه، اونها موضوعای بعدیه. مگر اینکه یه مقایسه یه جای یه خونه یه بدرومه باشه با چهار بدرومه، حالا آدم میتونه بگه حداقل سرپناه دارم، جایی برای خوابیدن دارم، حالا میرسم به چیزای دیگه. من باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما موضوع مالی رو نمیخواید هم بحث کنید، بحث کنید به من بگید نه من اگر خونه رو بفروشم و بیام در اونجا مشکل مالی اضافه بر اون چه همکنون در اینجا دارم پیدا نمیکنم. خواهی نمیکنید روزی که شما در اون شهری که هستید $1,000 خرجتونه، کالیفرنیا میشه $1,000، ولی اینجا هوا و همه چیزش بهتره، خب معلومه که شما باید بیاد، اصلا جایی برای سوال نیست. ولی اگر من گفتید که من اینجا $1,000 خرجمه، بیام کالیفرنیا $2,000، اون $1,000 رو ندارم، خب موقع بحث مطرح است که این $1,000 چقدر آسیب به شما و خانوادتون میزنه که ماجرای هوا میتونه جبرانش بکنه.
نه آقای دکتر، من فکر میکنم که اگر این کار بکنم، یعنی دقیقا تقریبا همون یکی خواهد شد، تقریبا به یه صورت یکی خواهد شد.
خیلی خوب، اگر ببینید عزیز، شما به من بفرمایید یه جاییست که هزینه من $1,000، یه جای دیگه هم هزینه من $1,000، فقط یه جای هواش بده منم دوست ندارم یا بچه هم دوست ندارن، یه جای دیگه هواش خوبه من دوست دارم بچه هم خوب، اصلا جای سوال نداره.
بخیر آقای دکتر، الان مسئله همون بین یک سه دو تا اتاق خوابه که الان بچه ها هر کدوم یه اتاق خواب دارن، بعد اونجا خیلی جا کوچیک‌تر میشه. بعد
خب این سوالیست که بچه ها باید جواب بدن، یعنی شما میخواید توی این محیط بمونید با دو تا اتاق خواب یا میخواید تو اون محیط بمونید با یه اتاق خواب؟ این چون
من فکر میکنم آقای دکتر این مدت این سه ماهی که رفتن مدرسه، البته پسرم کلاس دوم بود وقتی که ما از اینجا موو کردیم اومدیم به کالیفرنیا، هنوز اون دوستای قدیمیشو پیدا کرده و با هم هستن. برای دخترم هم فرقی نمیکنه، ولی من احساس میکنم که هر دوشون خونه بزرگو دوست دارن، یعنی مثلا میگن که تو آپارتمان ما نمیتونیم تکون بخوریم، جایی نداریم. ولی برای خود من سخته اینجا، خب همش خونه تو خونه بد بود، نمیشه از بیرون استفاده کرد، هوا سرده.
بنابراین بعد بر میگرده به لذت شما و درد شما در مقابل لذت و درد بچه ها. شما رو برای محدودیتون به خاطر بدی هوا میفهمم، اما ماجرای این که آدم تو آپارتمان زندگی کنه یا تو خونه بیش از اونی که به واقعیت مرتبط باشه یا به انتظار مرتبطه یا به باورهای عجیب و غریب، به همین جاست که یه عده خیلی خیلی ترجیح میدن در آپارتمان باشن تا خونه، برای که حوصله کارها و هزینه‌های مربوط به اونو به یه نوعی یا برخیش رو ندارن. حالا اینا چیزایی است که میتونید با هم صحبت کنید، یعنی شما حرف این است که این خونه است که ما اینجا داریم با این شرایط، اینم تصویر احتمالی خانه است که ما در مثلا لس آنجلس یا کالیفرنیا خواهیم داشت، میخواید چیکار؟ اگر هر دوی اونا مثل شما گفتن بریم، خب حالا که دیگه ما مشکلی نداریم. اگر اون دوتا گفتن نه حالا ما میخواییم بمونیم، خب اون واقع است که شما به عنوان مادر مجبورید فلان تو خونه بمونید، برای که هم بچه هاتون مهمند، هم این جا به جایی برای اونا میتونه سنگین و خطرناک باشه.
اون وقت آقای دکتر من یک سوال دیگه که داشتم در مورد پسرم هست که کلن خیلی روی گیم میره و درس نمیخونه، یعنی اصلا اهمیتی نمیده و خیلی هم باش صحبت میکنم، یا یعنی که مثلا لیمیت گذاشتیم روزی چقدر برو، ولی خیلی یعنی ویکند ها واقعا خیلی زیاد من اذیت میشم از اینکه مثلا 12 ساعت 13 ساعت اصلا گوش نمیکنه.
خب اینا بیماری عزیز، امروز اینا اومده وارد حریم بیماری اعتیاد شده و بعدم برمیگرده به اینکه فرزند شما یه نوع زندگی و نگاهی داره که درست نیست، خوب نیست، نه که با شما مخالفت و تفاوت داره، اینجوری که شما توصیف می‌کنید اینا بیماریست. حتی پسر شما 12 ساعت کتاب هم می‌خون مریض بود و معتاد، چرسه به اینکه با کامپیوتر گیم بازی کنه. و بعدم اینکه توجه و اعتنایی به شما نداره مسئله است. بنابراین شما اون یه مشکل تربیتی است. غالب اوقات هم برمیگرده به اینکه من و شما به عنوان پدر و مادر وظیفه‌مون رو در چارچوب کار پرورش تعلیم تربیت نتونستیم انجام بدیم یا نخواستیم یا نکردیم. حالا یه زمانی است که نتوانستن، برای اینکه واقعا شرایط و اتفاقاتی افتاده که خارج از اداره و کنترل ما بوده و ما گیر افتیم. یه زمانی که نمیدونستیم یا نخواستیم، خب موقع مسئولیم. در نتوانستن مسئولیت نداریم، نتوانستیم. سوال هست که چرا در نتوانستن و فکر از قبل نکردیم که به اینجا برسیم، یا چرا بچه آوردیم یا هر چیز دیگه. ولی خب اونا برمیگرده. علاوه اولش باید بپذیریم که کار پرورش تعلیم تربیت غلط بوده. و در نتیجه دوم این که حالا بر فرض که غلط شده، درست مثل که بنده غذای مسموم خوردم، حالا حالتی مسمومیت بگم، حالا یک موضوع دیگری مد. در حدی که شما میفرمایید فرزند شما معتاد است و گرفتار، این که گوش به حرف شما بده یا نده اون موضوع من نیست، برای اینکه معمولا یک بچه ها گوش به حرف پدر مادر تقریبا نمیدن، دو قرارم نیست بعض اوقات بدن، برای اینکه اگه قرار بود ماجرا با حرف درست درست میشد که خب اونا میتونستن پدر مادر بگن شما باید ازدواج بهتریم که طلاق هم نمیگرفتی، وقت ما چه جواب براشون داریم؟ بنابراین نرید تو اون چارچوب که اون گوش به حرف من نمیده، یعنی من مشکلم اونجا اینه. برید به این که حالا فرزند من همین است که هست، حالا این موجودی که هست رو من چگونه میتونم کمکش بکنم که به راه راست بره و گرفتار نشه و در چاه نیفته. این اون چیزیست که یه شناختی از پسرتون، از نگاهش، نظرش، شخصیتش، ویژگی‌های روانیش، ارتباطش با شما، انتظاراتش، احتیاجاتش و توانایی‌ها و امکانات کلی شما اینجا مطرح هست که چه میشه کرد. درست بس که من به شما بگم ماشینم خرابه میخوام یه جوری درستش کنم، یه مقدار دانایی و توانایی میخواد، ولا شدنی نیست. ما یه چند دقیقه پیام داریم، بذارید پیام ها رو بشنویم، شما می فکرتون بکنید، یه مقدار مشخصش کنید، من در خدمت هستم. شنبه ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
کمپانی بزرگ برایدل ایونت دایرکتوری تقدیم می‌کند. مجلل‌ترین شو عروس 2011 هیلتون هتل یونیورسال استودیو یک شنبه 17 اپریل. تلفن تماس 310-748-3928 818-730-1118
bridaleventsdirectory.com 310-748-3928 818-730-1118.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوودرم باعث از بین بردن چین و چروک های صورت میشه و آدم خوشگلتر و جوانتر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
تولدت مبارک.
چه عجب، یاد ما بودی؟
اختیار داری زنگ زدم برای تولدت ببرمت نهار.
دیر زنگ زدی، همین الان نهار خوردم.
مگه میشه؟ میخوام ببرمت کباب بازار.
جون تو تعارف نمیکنی.
ای بابا، یعنی الان بهت دو سر کباب کوبیده ترد نرم آبدار، لای نون سنگک تازه با برنج قد کشیده با کره جا، دو تا گوجه فرنگی کباب شده بهت بدن سماقم بزنی روش با یه ظرف ریحون و پیاز کنگار از تو باخشیدن، نمیخوری؟
بیا دنبالم بابا، گرسنه‌ام شد.
راستی آیدیت هم بیا.
آیدی؟
رستوران کباب بازار در ولی، تقاطع شرموی و لیلی. تعریف غذاهای کباب بازار از کسانی که امتحان کرده اند بشنوید. کباب بازار آماده ای دریافت سفارش های کیترینگ شماست. کباب بازار 818-774-99-66 818-774-99-66. با ارائه کارت شناسایی روز تولدتان یک پرس کوبیده مهمان کباب بازار باشید. جون تو دست جوبت نمی کنی، تولدت مهمون من.
The recent market turmoil has put a dent in everyone's bottom line. Property owners are no exception. Have you experienced a gradual loss of rental income from your buildings due to tenant delinquencies, bankruptcies, unlawful detainers and vacancies? Has this loss of income prevented you from performing the required upkeep and maintenance on your property, resulting in more vacancies and increased income loss? K2 Investments has been helping property owners successfully manage their buildings for more than 20 years. K2 services include leasing, collections, tenant relations, financial reporting, facilities management, maintenance, TI, construction, and code compliance. K2 will provide you with a professional analysis of your property management operation, along with recommendations for maximum efficiency. Call K2 Investments at 213-624-0490 or contact us on the web at k2investments.com. 213-624-0490.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At McGill Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. McGill Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان.
بله، من همین در مورد پسرم خیلی من واقعا ناراحت این مسئله هستم که خیلی روی گیم میره و حتی مثلا به جایی رسیده که من بهش گفتم که قطع میکنم اینترنتو، چون میره روی آنلاین با دوستاش صحبت میکنه. بعد تا به این حتی تابستونم برای یک ماهی من قطع کرده بودم، وقتی اومدیم اینجا نداشتیم، که بعد گفت من قول میدم دیگه زیاد نمیرم روش، ویکند را 3 ساعت بیشتر نمیرم. بعد ولی همه میاد به زور با چیزا اینا، میگه یه نیم ساعت بعد نیم ساعت به یه ساعت میره. ویکندا که خیلی زیاد، یعنی میگه من درس ندارم، خب حالا که کاری هم که ندارم چه کار بکنم، بذار من بازی کنم. و این خیلی زیاده، بیش از حد که دیگه زیر چشم ما سیاه میشه انقدر بازی میکنه، ولی اصلا اهمیتی نمیده.
آخه قرار نیست بده عزیز. خب ببینید، شما تمام این توصیفات نشون دهنده این است که جسارت رو ببخشید انسان رو نمیشناسید. من اگر یه چیزی رو دوست دارم، بهش علاقه‌مندم، چرا باید گوش به حرف شما بدم؟ شما الان ببینید چه صحبتی فرمودید. ببینید، جمله رو بذارید بذاره برگردم بقیم. عزیز، ما در این جهان یه بچه ای رو میدن دستون که شما این بچه رو به این دنیا آوردید، یه ماده خامه، شما قرار بوده خوب درستش کنید، نکردید، الان هم نمی کنید. شما الان تو همین صحبت خودتون، بهتون بگم، شما اگر همین داستان آخری که فرمودید برای من میگفتید، میگفتم بچه‌تون از پا در میاد. بچه شما قرار نیست انقدر بی برنامه باشه که بیاد بگه من کاری ندارم بکنم، بذارم سراغ گیمم.
آقای دکتر، من اینو برای برنامه قبلا که ما در کالیفرنیا بودیم، من همیشه برای ورزشون
عزیز مثلا نگید این حرفا رو. من شما قرار بود این تخم تو وجودش میکاشتید، نکاشتید. شما بیاد الان دو تا پسر منو به پسر بزرگ من که این همه بهش بگید تو نمیتونی یه هفته ورزش کنی، حیرون میمون اصلا چطور ممکنم چیزی. من میتونه انسان ورزش نکنه.
سره ها، یعنی من نمیخوام بگم که دوست نداره. الان ایندور ساکر، قبلا توی ساکر بود، ایندور ساکر گفتم بنویسم روزای جمعه و همش داد میزنه، ناراحتی میکنه که من نمیخوام برم.
سرگا خانم، چرا شما یه بحث بی خودی رو میکنید؟ شما چرا قبول نمیکنید که بچه شما علاقه من نیست و علاقه به این کار نداره، یا علاقه داره ولی کار شما بهتون بگن یه جایی حقوق بهتون $10 میدن، اینجا $1,000، شما چیکار میکنید؟ روی $1,000 من که شما که نگفتید $10 بده. من که اصلا نمیگم اون نمیدونم فوتبالی که او بازی میکنه رو دوست دارم، مثلا میگم دوست داره، ولی این بازی گیم رو 10 برابر یه برابر بیشتر دوست داره، درسته؟ پس مشکل ما اونجاست. پس من اشکالم این است که چیزی رو که من و شما به عنوان پدر و مادر، جمله منو توجه کنید، گفتم برخی از اوقات نمیتونستیم. بسیار خوب، من مسئول نیستم، ولی یه موقعی نمیدونستیم که باید میدونستیم، و یا نمیخواستیم که باید میخواستیم. الانم من بحثم رو رادیو که با فرزند نمیتونستم نیست. حالا هر کی به من بگه نمیتونستم، اصلا ما بحثی نداریم. فرضو بر این میگیریم که ما میخوایم بدونیم و میخوایم بخوایم. حالا یک کسی، من هرگز رو خط رادیو بگم لطفا یک فیت قد خود را بلند کنید، خب آخه این کار که شدنی نیست. یا یکی گفت قد من شیشه، بگم یا فیتشو کم کن یا یک فیت بهش اضافه کن. آخه قربونتون. ببینید روزی که توجهتون رو از موضوع و واقعیت دور میکنید گرفتارید. شما اول رفتید سراغی گوش به حرفتون نمیدی، عرض منو دیدید، میدونم یه دی یه جور دیگه بهش نگاه میکنم، ولی من وقتم کم، گفتم نباید بکنه، چرا بکنه؟ و اگر قرار باشه موضوع انسان این بود که وقتی بهش خوبا میگفتی انجام میداد، که ما 1,000,000 این مشکلات هم نداشتیم. مگر من و شما تو بقیه جا همه کارهای خوب درستمونه کردیم که از یکی دیگه انتظار داریم؟ پس بیاد رو واقعیت ها کار بکنیم. پس اینکه من بهش میگم مثلا دلیل نره، من اصلا بارها شده عرض کردم، من اصلا نمیفهمم چرا پدر مادرها فکر کنن فرماندهی و فرمانبرداری اساس پرورش تعلیم تربیت. تموم شده عزیز، تمام شده. ما با تو وجود بچه هامون یه چیزی که خوب است رو بکاریم. این زمین آماده رو به ما دادن، تخمش هم دادن دست ما، باید بکاریم. عزیز این کار روست که نکردیم. نمیخوام برم سراغ گذشته. الانم شما دارید حرفایی که من میزنید اصلا معنایی نداره. یعنی شما الان ببینید حرف و گرفتاریتون این بود که چیزی که شما رو اذیت میکنه، منم اذیت میکنه، مثلا آب و هوا و شرایط محدود بودن. بسیار خوب. فرزند شما یه کسی است که آمده نشسته پای کامپیوتر با این میزانی که شما میگید 12 ساعت، منم به شما تا کجا رفتم برای که ضربه بهتون زدم، گفتم معتاد و بیمار، که شما متوجه بشید این موضوع عادی نیست. خب حالا چه باید کرد؟ فرزند شما الان معتاده، یه بیماری داره، باید بره امرجنسی. شما که اینجا نمیتونید بحثای عادی بکنید. بحث شما عبارت از این نیست و اون کاری هم که کردید مشکلی رو حل نمیکنه که یه ما از دستش بگیرید، یا اون بیاد نیم ساعت التماس کنه، بعد نیم ساعت دیگه بعد اگه بهش ندید گریه کنه، جیغ و داد بکنه، مشکل به وجود بیاره، مسئله بسازه، بهانه بگیره، دردسر درست کنه. این که طریقه کنترل نیست، این برای کنترل زندانه، این برای کنترل یک جنگه که ما از قدرت اون استفاده کنیم، اونام از مانورهای خودشون استفاده کنن. این گرفتاری است که پلیس داره با گنگای خیابونی که همدیگر هم میکشن یا پلیس هم میکشن. موضوع رو نباید مخلوط کرد. شما یه فرزندی دارید که کارش درست نبوده، چون نمیخوام برم باشه، الان باید کار درست کنید. الان کار درست اینه که شما اگر $1,000 دارید، به جایی که نگران آب و هوا باشید یا سرما و گرما یا بسته بودن، این $1,000 رو باید ببینید چگونه میتونید، چون این معمولا مسئله از طریق مالی خیلی هاشو میشه حل کرد، چگونه میتونید علاقمندش کنید که هفته ای 3 روز بره ورزش مورد علاقه‌شو بکنه، و یا متوجهش کنید که پسرم این راهی که تو میری که هران خود کنم داری توصیف میکنین و اصلا نشستنه، بهش نشون بده تو سواد داری، این مقاله رو بخون، این نشستن، این نگاه کردن چشمت رو، بدنت رو از کار میاندازه، به آسیب میزنه، عمرت رو کوتاه میکنه، بیماریست برای تو میاره. اسم این ادیکشنه. اینم الان از نظر علمی آوردن جزء ادیکشن ها همین ارتباط های بیش از اندازه با کامپیوتر و اینترنت و گیمه. This is sickness. This is addiction.
آقای دکتر بشینه رو میگم یا I don't care.
Very good. بسیار خوب، بسیار خوب. وقتی که بچه شما میگه don't care، جوابش به شما نده، جوابی که به شما داده don't care، حرف شما بسیار خوب، you don't care، اینو میفهمم، منم این لپتاپ تو رو میرزم دور، اینم I don't care. من میشه با بازی I don't care حرف کرد، ولی این که پاسخ مسئله نیست. ولی او یه چیزی به شما میگه، شما رو سنقلاب میکنه، میری. تو از این که میگی مریض بشی و معتاد باشی و از پا در بیای، you don't care، من مادر تو هم I care. به علاوه نمیخوای همکاری بکنی، نکن. ولی چرا باید به اونجا برسه که بگی I don't care؟ به دلیل که به شما اطمینان نداره، به دلیل که راه دیگری جلوش نگذاشتی. من بارها عرض کردم پدر و مادر نمیتونن بچه بگن تلویزیون رو خاموش کن، اینترنت رو خاموش کن. پدر و مادر باید یه چیزی جلو این بچه بذارن که او خودش بره اونو خاموش کنه، بیا دنبال این کار. من روزی
که دکتر دیشب من بهش گفتم که دوباره در مورد همین این دور ساکر باش صحبت کردم، اینا میگه یه دونه تردمیل بخر تو خونه، من تردمیل خودم میکنم، با تردمیل میرم. بعد خب من دوست دارم که با بچه های دیگه باشه، در ارتباط باشه، براش تنوعی هست. بعد حتی میگه من هزینه این
سرکا خانم ببینید مسائل با هم مخلوط نکنید. شما به پسرتون برگشتید گفتید میگه برای من تردمیل، علت چه اینه که میگه من متوجه هستم که احتیاج به یه فعالیت بدنی دارم، برای این فعالیت بدنی میتونم یه جایگزینی برای به جای ورزش پیدا کنم و اون تو خونه است تردمیل. خیلی هم میبینه، مرسوم هم هست، تبلیغات هم میبینه. این 5% 10% مشکل شما رو حل میکنه. اما مشکل یه پسر 14 ساله در این نیست که ورزش میکنه یا نمیکنه، اون سر جای خودش. 10% ماجراست. 90% این است که در ارتباط با آدم ها باید باشه. پس بنابراین حرف شما این است که پسرم، از این بابت خیلی خوشحالم که خودت متوجه هستی که این موضوع برای سلامتی تو لازمه. ممنونتم، سپاسگزارتم. بذار ببینیم چیکار میتونیم. اما قربون تو برم، 80-90% مشکل و مسئله‌ای که تو برات به وجود میاد به خاطر عدم ارتباطت با بچه‌های دیگه است و درگیر شدن در یه فعالیت‌های ورزشی اسپورته. اونجا گرفتاری است، برای که در اسپورت تنها فعالیت بدنی نیست به خاطر سلامتی، اون فعالیت دیگری است به جهت شناخت جهان. چرا من توی بحثی که راجع برای پدر و مادرها دارم نه برای بچه‌ها آوردم که اگر بچهای من به من میگفتن که کتاب بخونی یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال بود. برای که بین 6 تا 18 سالگی ورزش بیش از هر چیز دیگه بچه‌ها رو با واقعیت، با جهان، با ارتباطات، با شناخت خودشون، با دیگران، با توانایی‌هاشون، با قواعد بازی زندگی آشنا میکنه. چرا فریاد میزنم برای دخترها ورزش مهمتره؟ برای که تا اونجا میرم خیلی تنده که دختری که اهل ورزش بین 6 تا 18 سالگی نیست، زن دنیای آینده نیست. خب کوشش من چی عزیز؟ کوشش من این است که یه پیامی بدم که این موضوع اینقدر اهمیت داره که پدر و مادر بدونن، حالا ببینن برای بچه چی کار میتونن بکنن. نتیجتاً من نگفتم که کار بچهش سالم، درست پس که شما من بگید این آقا یا این خانم 100 پوند اضافه داره درستش کنین فردا صبح سالم، همچی کار شدنی نیست. این 100 پوند رو باید گرم به گرم کم بکنه، وقت میخواد، زمان میخواد. فرزند شما یه مقدار مشکل و مسئله داره. ببینید شما یه جوری که بسیاری از ما هستیم در یه تمدن دکمه‌ای زندگی میکنیم. این اصطلاحی بود که من در ایران داشتم، تمدن دکمه‌ای، که ما یه شاسی فشار میدیم میریم طبقه هشتم، یه شاسی فشار میدیم قهوه میاد، یه شاسی دیگه فشار میدیم تو شکر میریزن. ما بعضی همونم میگیم بچه من یه شاسی فشار بده درستش کنید. درست نمیگم شما اومدید میان روی خط میگن این شاسیش کجاست؟ شاسی در کار نیست عزیز. هزار تا موضوع تو هم گره خورده. بچه شما چه نگاهی به خودش داره، چه نگاهی به زندگی داره، چه نگاهی به آینده داره، چه انتظاراتی داره، چه احتیاجاتی داره، چه رابطه ای با شما داره، چه تصویری از جدایی پدر و مادرش از هم داره، چگونه در اون محیط زندگی میکنه، چه رابطه ای با خواهرش داره، بچه‌ها او رو چگونه میبینن، او اونا رو چگونه میبینه، چقدر با اونا راحته، چقدر آسوده است، خوابش چگونه است، غذاش چیه، وزنش رو چقدر دوست داره، صورتش رو چقدر دوست داره. آخه همه اینا مسئله است. موضوع که یه داستانی است که بشین درس بخون. اینا مال کوته نظری آدمایی است که اصلا نمیفهمن انسان چیه. به همین جهته که عزیز من نمیدونم اینو چه جوری بگم که کسی یه برداشتی نکنه، نه اینکه راجع به من، هر چی بخواید فکر کنید، اون موضوع من نیست. اصلا کاری مهمتر از پرورش و تعلیم تربیت نیست غیر از اینی که
بنده دکتر من تمام الان ببینیم من تمام فرمایشات شما رو قبول دارم و من تمام سعی که الان دارم میکنم به خاطر اینه که این دو تا بچه
سفار خانم اذیتم نکنید، قربونتون برم. شما نمیدونید چرا این رو نمیخواید بفهمید. شما نمیدونید سعی فایدش چیه. من و شما بریم تو اتاق عمل سعی بکنیم یه آدمی که در حال مرگ رو میتونیم جراحی مغزش یا جراحی قلبش رو بکنیم. کی گفته شما نیتتون خوب نیست؟ کی گفته که شما هدفتون انگیزتون خوب نیست؟ عزیزم نمیدونیم.
خب آقای دکتر یاد میگیرم، میرم دنبالش یاد میگیرم.
خب منم عرضم همینه به شما، شما نذاشتید حرف منو قطع کردید برای که همش میون بر میزنید. عرضم این بود که من عرضم این بود جهان هرگز درست نمیشه، دنیا هرگز خوب نمیشه مگر اینکه اون کودکی درست بشه. یعنی کودکی که من و شما درستش بکنیم. اگر 8 سال اول کودکی درست نشه، اگر 8 سال اول کودکی درست نشه، هیچی در دنیا درست نمیشه. از یه جنگ میریم به یه جنگ دیگه، از یه باور میریم به یه باور دیگه، از یه بدبختی میریم سراغ بدبختی دیگه. دوم خردگرایی، اون قصه دیگه است. کودکی درسته. فرزند شما آسیب دیده عزیز، فرزند شما اذیت شده، فرزند شما مسائل و مشکلات داشته، غذایی که من دادم به بچه شما مسمومش کرده، حالا که نمیشه عادی باش برخورد کرد. و تمام وقتی هم که شما میفرمایید ببینید عزیز، اصلا قصه سعی کردن شما نیست، من که اون بحثم نیست. شما من بگید از هر 1000 تا پدر مادر 999 تاش با نیت خوب و انگیزه خوب و میل و آرزو و امید و هر چی شما میخواید اسپری برای سلامت و خوشحالی و خوشبختی بچه شما، بحثی ندارم، حق 100% با شماست. اشکال کار من اون ور قضیه است که متاسفانه از 1000 تا پدر و مادر 900 تاشون نمیدونن چیکار باید بکنن. اینو نتونستم هنوز من به این جامعه بقبولم. هنوز دوستان کار پرورش تعلیم تربیت بکنن کار شخصی است که هر کسی، مامانم اینجوری کرد، دیگران اینجوری کردن، ما در گذشته اینجوری بودیم، مگه گذشته چه عیب داشت؟ همش اینقدر این حرفا بی پایه و بی مایه است که اصلا انسان فکر کنه از کجا شروع کنه این بحث رو. به همین جاست که اون وقت بعد مجبورم بنده فریاد بزنم که یک دونه آدم سالم از این خانواده‌ای که شما میگید قبلی‌ها چجوری بودن بیرون نمیاد. سالم که سر نیمه سالم عادی در نمیاده، این مقدار بیماره گرفتار. بنابراین با اون روش‌ها نمیشه پیش رفت. بانوی ارجمندی اومدن رو خط عین شما، لطفاً اذیت نشید، ولی اجازه بدید برای که کمک میکنه من این حرفو بزنم. حالا که شما روی خط هستید، اومدن فرمودن من برای بچه‌هام میمیرم، زندگیم بچه‌هام، دنگ 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 دنگ. گفتم بسیار خوب، من بسیار خوشحالم از اینکه همچین مادری هستید. اسم 200 جلد کتابی که درباره پرورش تعلیم تربیت خونی تو لطفاً ببرید. چرا اینو گفتم؟ برای که من که نمیتونم مدعی بشم که همه زندگی من بچه‌هاست، ولی حاضر نبودم 10 جلد کتاب راجع به بچه‌ها بخونم. حاضر نبودم تو 10 تا کنفرانس و سمینار برم. آخه نمیتونم، من که نمیتونم مدعی بشم همه رو میخوام دعوت کنم مهمونی، ولی نه تو خونه شام دارم، نه خونه میرم، نه قرار میذارم، نه روزشو میدم. عزیز، مطلبی که من با شما دارم این است که ماجرای شما ندونستنه. من باز تو همین سیدیا عرضم چیه؟ وقتی برای بار سوم بچه چیزی گفتید و کار نکرد، شما باید بدونید یه چیزی راجع به بچه‌تون نمیدونید، اونو باید پیدا کن. اصلا دلیل نره برای بار سوم گفته بشه. حالا بسیار از ما پدر مادر برای بار 300م که سهل تا 3000م هم رفتیم، اصلا و هرگز کار نمیکنه. به همین جهت است که چیزی که اصولی و اساسی است اینه که من پدر و مادر بدونم یه چیزی است به اسم پرورش و تعلیم و تربیت که قواعدش و اصولش از یه طرف سهل است، به نظر من تو 100 ساعت برای همه گروه های سنیم شامو، از یه طرف ممتنع و محال است که آدم بفهمتش، از هر کاری در جهان پیچترش. شما من میگید کار مهندسی برق و نمیدونم جراحی قلب و جراحی مغز مشکله. امیدوارم عزیزانی که این تخصص ها دارن و منو هیچی قبول ندارن این جسارت من بخشن. نه، کار پرورش تعلیم تربیت مشکل تره. میدونین چرا؟ برای که به 1000 تا عامل مرتبطه که 900 تاشم در اختیار من شما نیست. بنابراین من و شما میتونیم بدانیم و کوششمون رو بکنیم در حدی که ممکنه، ولی جسارت من به شما نیست، به بقیه است. من به راحتی میتونم 100 تا سوال تربیتی بذارم جلو 1000 تا پدر و مادر، 900 تاش از این 100 تا 90 تاشو غلط جواب بدن. غلط. خب چه میمونه؟ و به همین جاست که گرفتار میشید. نتیجتاً شما قراره تو این زمینه بیشتر بدونید. با سیدی
تو این فاصله که من تمام قوا و انرژی خودم رو به کار میبرم که بیشتر بدونم که کمک بکنم به پسرم و دخترم، در این حال نمیخوام که وقت تلف بکنم.
نه تلف میشود. ببینید همینجاست گیر شما عزیز دل. شما آمدید میگید پسر من 100 پوند اضافه داره، من میگم با 2 سال طول میکشه باید این اطلاعات رو داشت باشید بدونید چگونه میشه رژیم داد، 2 سال با سب باشید، میگید من وقت ندارم. نه باید داشته باشید، چاره ای ندارید عزیز. ببینید همینجا گرفت، به همینجاست که میندازید پشت گوش. یعنی میگید خب
دکتر من برم این چیزا رو در مورد پدر و مادرینو بخونم ببینم بعد عملی کنم.
نه باز ببینید رفتید، ببینید این جسارت من ببخشید، این بازی عزیز شما کم هم میشه کارو کرد، ولی معلومه نمیدونید، معلومه به نتیجه نمیرسید، معلومه اونو باید بدونید. او چرا سوال میکنید؟ شما اگر این گفتگوی من شما رو به اینجا رسونه که 100% شما روزی 3 ساعت باید بخونید راجع به بچه‌ها، دو تا بچه دارید، روزی 2-3 ساعت شما که آزادید به جای ناله و شکوه 2-3 ساعت بخونید، در این عالم یه چیز کوچولو یاد گرفتید به کارش ببرید. همین اندازه که من خدمتتون هستم. شما امروز با من صحبت کردید، به نظرش که پسرم آره بز بگم تو دیروز راجع به ترید میل گفتی، بز من بگم مطمئن بیا با هم صحبت کنیم، معقول منطقی واقع بیان. شما یه دفعه یه قدم برشی میگه مادر خب اینو بخر، در این حال من قول میدم هفته دو روزم برم ورزش مثال. حالا پس ما یه قدم برداشتیم، کسی نگفته زندگی رو متوقف کنید بریم بیاموزیم، در حالی که ما بقیه رشته‌ها این کارو میکنیم، ولی شما الان بچه رو دارید. نتیجتاً آموختن مسئله اصلی شماست و بعدن به کار گرفتنش، ولی بعدم کمک بگیرید. راه دیگه‌ش این است که شما قرار نیست خودتون بیاموزید و سر جا داشته باشید، یه کسی رو پیدا کنید کمکتون کنه که بگه با پسرتون صحبت بکنه، مطمئنم فرزندتون میتونه کمک بگیره. از مدرسه میشه کمک گرفت و یا از کسانی که تو این زمینه تخصص دارن. من متأسفانه 2 دقیقه از پیام هام گذشتم. خوشحالم که
خیلی متشکرم از وقتتون.
تمنا می‌کنم لطف دارید. شنگارش من با ما باشید.
ایلدیا گیت دانه بودنترین برنج بسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. کیفیت و طعم عالی برنج بسمتی ایلدیا گیت را هیچ برنجی ندارد. پخش از شرکت گلچین.
آنها که از ولنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر برای Certified Pre-owned BMWs and all 2011 brand new BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW 1-800-238-6092 Persian Center, that of Valencia BMW. The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery, as low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویسایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخانه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای اولین بار در کنار هم در آمریکا.
ای دل شکایت ها
اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 شب در UCLA رویس ها. تهیه بلیت UCLA.org ticketmaster.com UCLA باکس آفیس. ساعت کار گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 825-2101.
شنوندگان گرامی، به 670AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش رو یا خودشناسی رو همین امشب چهارشنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد. کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو فردا شب از ساعت 7:00 بعد از ظهر در المپیک کلکشن تحت عنوان خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه شنبه 18 ژانویه در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. این سه کنفرانس از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 23 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان چرا ازدواج در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد و روز یک شنبه 30 ژانویه در المپیک کلکشن کنفرانس دیگری تحت عنوان چرا طلاق. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی کنجکاو هستم که از دید یک دانشمند که اعتقاد به اخلاق و انسان دوستی هست ولی اعتقادی به ادیان نداره و معتقد به این هست که جهان رو خالقی آفریده و خالق جهان رو اداره میکنه، رابطه یه همچین شخصی رو با خداوند خیلی کنجکاوم که بدونم چجور هست و چجور آیا اصلا ارتباطی میتونه یعنی داره یه همچین دانشمندی با خداوند یا اینکه اعتقادی نیست.
شما یه حرفای زدید، فرمودید البته از خود دانشمند بپرسید، یکی باور به خدا داره. نه 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 آخه شما راجع من یه حکمی صادر کردید که من خیلی مطمئن نیستم، حتما یکیش درونش مسئله است، دومش درباره اعتقاد به ادیان داشتن یا نداشتن. نه آخه شما یه احکامی صادر که اگه راجع منه که اصلا نه، لطف کنید از خودم اول بپرسید، البته اگر مسئله شخصی نباشه که این مورد هست. نه به وارد اون بحث نشید، به علاوه یعنی این گونه من ترجیح میدم پاسخی نداشته باشم، برای که شما فرض رو بر یه چیزای راجع به من گرفتید، بعد یه نتیجه‌ای گرفتید، گفتم قصد دانشمندش که کمی ببخشید باعث تعجب حالا لغت‌های دیگه هم داره، بقیه‌ش هم یه تصوراتی شما سر هم کردید که به نظر من برداشت شماست، ولی من فکر کنم یک آدم‌ها حق دارن بگن چه باور و اعتقاد و نظری دارن یا ندارن، یک دو اگر اصلا فکر کنن که دلشون میخواد در این زمینه صحبت کنن، یعنی منو یه جایی بردید که باش راحت نیستم. اگر دلتون میخواد به صورت دیگه ای طرحش کنید که به من مربوط نباشه، همونطوری که بارها عرض کردم من درباره عقاید خیلی راحت و آسوده‌ام. دیشب سر کلاسم این جمله رو گفتن که این بحث در زبان انگلیسی آمده که بیشتر مردم most of the people راجع به اشیاء صحبت میکنن، بهترین آدم ها راجب ایده ها صحبت میکنن، بدترین آدم ها راجب اشخاص و افراد. بنابراین the worst, the best and the most، یعنی اینا خیلی مهم هستن. بنابراین بیاد بحث ایده ها رو بکنیم. شما هر چیزی براتون به عنوان سوال مطرح هست، به عنوان سوال ذهنیتون، نه راجب کسی، راجب کسی که از خودش بپرسید. اون وقتی به شما گفت که میخوام راجب این موضوع سوالی یا جوابی رو بشنوم یا جوابی رو بدم، ولی اگر چون روی خط مدت واس موندید، اگر مطلبی به خاطر هرچه جواب میتونست باشه یا هست ذهن شما رو مشغول کرده، از اون طریق بیاد، بنده از اون راه میتونم حرفی اگر دارم به صورت کلیش بزنم، ولی نه درباره خودم، چون اون رو هر زمان که داوطلبانه خودم خواستم راجع به خودم حرف زدم، ولی اینکه دیگران راجع به من سوالی بکنن رو فکر میکنم یه مقدار تجاوز به حریم حقوق دیگران است و فکر کنم چون در خصوص دیگران رعایت میکنم انتظار اون رو از دیگران هم دارم. بنابراین برتش توی چارچوبی که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده، با کمال میل افتخار در خدمتتون.
من همین میگم کنجکاوی من روی این موضوع هستش که اگر شخصی معتقد به ادیان نیست ولی معتقد به خالق هست، این آیا ارتباطی رو قائل هست بین خودش و خداوند یا اینکه نه؟
نه ببینید، شما دو تا چارچوب ذهنی دارید که این بر میگرده به گونه‌ای که در کشور ما نظریه غالب راجع به خدا و دین و ارتباط انسان با خدا بوده، که به نظر من بر کمتر جای دیگه دنیا یا تاریخ این گونه بوده. بذارید مطلب رو اینجوری عرض کنم. فرض کنید توی صحبت شما یه تأکیدی وجود داره که اگر خدایی هست و انسان به وجود خدا باور داره و یا به دین باور داره یا نداره، ماجرای ارتباط چه میشه؟ حرف ظاهرا معقولیه، ولی اگر یه مقداری دقت کنیم خیلی خیلی میتونه معنای محدودی داشته باشه و یا بی‌معنی باشه. یعنی بسیارن که فکر میکنن جهانی این چنین که البته ممکنه از دیدگاه دوستانی که در کار فیزیک و کوانتوم فیزیک و ریاضیات هستند به گونه دیگری جلوه کنه، ولی بیشتر مردم که این اطلاعات رو ندارن میپذیرند یا دوست دارن بپذیرن یا احساسشون یا عقیدهشون است که خالقی داره، ولی معناش نیست که حالا درباره ارتباطش بخوان حرفی بزنن. علت چمین است که قسمت اول آنچنان مبهم و گنگ و محدود و حتی لغاتی که برش به کار میبرن مطرحه، یعنی معمولا خراب کننده حس و احساس و باوره، که بعدش گرفت. حتی بذارید اینجوری خدمتون عرض کنم، شما به یک کسی حتی مثل من تو این زمینه بگید که به خدا باور داری، میگم بله، ولی به من بگید که من پس میتونه بگی خدا هست، میگم من فکر میکنم این حرف حاضرم بزنم وقتی شما جدی و عمیق و دقیق بهش نگاه نکنید. اگر میخواید عمیق و دقیق و جدی نگاه کنید این حرف من غلطه، برای که مفهومی که من از هستی میشناسم، از بود و نبود میشناسم، مفهوم مادی است و این به خدا ارتباط نداره. یعنی تعجب نکنید در تحلیل یه مقدار عمیق و دقیق علمی فلسفی گفتن خدا هست حرف سبک بی‌معنیه. معناش این است که خدا نیست، معناش این است که شما چیز رو به خدا نسبت میدید که این مفهوم نسبتی که شما میدید در جهان ماده معنا پیدا میکنه و اصلا معنایی نداره. جمله رو باز تکرار میکنم، صورت من نمیگم خدا نیست، ولی گفتن خدا هست جمله سبکیه، اصلا عمیق نیست، سنگین نیست. از اون عجیبترش خدا یکیست. باز تکرار میکنم خدا دوتا یا چندتا نیست، ولی یک یعنی چی؟ یک اولا مشخصه ماده است، پدیده غیر ماده یک و دو نداره. چون محبت و عشق به بچه‌تون چیکارش کنید؟ 7، 17 شد، 16 شد. دوم، روزی که شما میتونید راجع به یک بودن یا دو بودن صحبت کنید در جهان ماده که حد دو بدونید، چون اگر بردنتون در مقابل یه اقیانوس برای اولین بار، بردن فکر کنید چند تا اقیانوس وجود داره، شما میگید تا ته این رو نبینم، آغاز یکی دیگر رو نبینم، نمیدونم یکی یا دو تاست. پس تازه ماده ای رو آدم میتونه بگه یکی یا دو تاست که این ماده محدود باشه. خب شما من بگید بر اساس اون تعریف، یا تعریف که نه، توضیح ذهنی که آدم راجع به خدا دارن ماده است و محدوده، که بشه گفت خدا یکی. خب پس خدا یکی هم نیست، معناش این نیست که خدا دوتاست، تکرار میکنم چون، ولی گفتن خدا یکیست هنر بزرگی نیست. سوم، بیاد بگید خدا عادله. به من بفرمایید بر اساس هر تعریفی از زمان ارسطو که اعطای کل ذی حق و حق است و الان، اصلا تعریف مفهوم عدالت که دادن سهم هر کسی و حق هر کسی بر اساس یک پیش فرضی هست به دیگری، چه کسی در خداوند حقی داشته که خداوند اون حق رو داده که شده عادل؟ اتفاقا بسیاری معتقدن خدا تنها چیزی که نمیتونه باشه عادله، برای کسی در اون حقی نداره، کسی از اون طلبی نداره که بده. من از شما طلبی داشتم، من دارید میشید عادل، ولی اگر شما من چیزی رو بخشید شما میشید فضال. بنابراین خدا فضال هست، بخشنده هست، ولی عادل نیست، برای کسی از اون طلبکار نبوده. حالا نگاه کنید در یه جامعه مانند ایران که ما میگیم خدا هست، خدا واحده و خدا عادله، بسیاری عقیده غیر از این داری، لطفاً و حتماً نگه دارید، من اون بحث رو ندارم. بسیاری معتقدن این حرف خیلی سطحیه، حتی کودکانه است. معناش این نیست که خدا نیست، معناش این نیست که خدا دوتاست، معنا نیست که خدا ظالمه، معناش این است که نه، به اون نسبت، به اون ارتباط ارتباطی نداره. ما اومدیم خدا رو انسان کردیم، در حقیقت یه دمون بعدیم خدا رو انسانگونه کردیم، این خدا شده یه انسان. به اینجاست که عصبانی هم میشه و فکرم میکنه و پشیمونم میشه و ناراحتم میشه و خوشحالم میشه. پس شما روش به انسان صحبت میکنید. شما نگاه کنید به تمام توصیفاتی که مردم جهان درباره خدا داشتن، آخر کارش میبینید انسانه. اگرم یه مقدار ظرافت و دقتی توش به کار بردن میشه گفت راجب انسان کامله، پرفکت من. کسی راجب خدا حرفی نزده. من میخوام یه کسی به من بگه این خدا این صفت رو داره، من نمیدونم راجع به کدوم صفت حرف میزنی. شما هر صفتی میگید صفت انسانی. بنابراین ما آمدیم خدا رو انسانگونه کردیم. حالا یه زمانی بوده که این خدای انسانگونه عصبانی هم میشده، قهار و منتقم هم بوده، حیله هم میزده، حقه هم میزده که آمده. یه زمانی است که یه ذره مهربونتر شده، دیگه مجازات نمیکنه، حقه بازم نیست، هیلگرم نیست.
برتراند راسل جمله قشنگی داره، میگه در گذشته این خدا بیشتر به پدر بیرحم شبیه بود، بعد یا به یه پدر، بعد اخیرا شده مادر بزرگ. بنجاست که بسیاری از مردم میگن ما به خدا معتقد میشیم، خدای خودشونه. یه دوست عزیز عزیزی که یادش بخیر، جناب حسن شهباز، مرد عزیز نازنینی که خوشحالم نامش رو به خوبی و نکویی میشه یاد کرد، جناب شهباز بگم گفت خدای خود خودم تو جیب خودمه، یعنی بلکه یه خدای خودشو داره دیگه. یعنی این مفهوم یه مفهوم خیلی شخصیه. نتیجتاً روزی که شما بیایید و یه گفتگویی داشته باشید درباره خدا، شما ببینید تمام صفات عالمه، علیمه، سمیعه، بصیره، هر چه خودش شو بذاره، رحیمه، رحمانه، اینا همش انسانیه. بنابراین یه پرسش از آیا شما درباره انسان کامل دارید صحبت میکنید یا درباره انسان یا درباره خدا. به همین جهت است که یه روزی شما میتونید بگید من خدا رو میشناسم که بگید خدا صفتی مثلا داره جیم جلام جلوم بروم دوم. اگر یه همچین صفتی گفتید که اصلا هیچ کس نمیفهمه و به انسان هم مرتبط نیست، در جهان هم نیست، این ممکنه صفت خدا باشه ولی بقیه صفت انسان نیست. حالا یه عده دیگه اومدن عکسش رو انجام دادن، نمیرن میگن خدای انسان گونه، انسان رو خدا گونه کردن. حالا این گروه دوم به نظر من جالب ترن که اومدن یه دفعه چسبیدن خدا خودمونیم و خدا خود ماییم و تو قلب ماست و خدا ماست و یعنی همونه. یعنی حتی تشبیه هم که حالا در بحث عرفانی که جهان رو در حقیقت نه صادر از حق بلکه ظاهر از حق میگیرن، تجلی صدوری با ظهوری بحثی هست، میگن خداوند مثلا مثل دانه است که از این دانه این درخت اومد، بنا این برگ و گل و شکوفه همه همون خداست و در چه ادعای خدایی و انالحق میکنن که حالا اون یه مفهوم خاصی داره نفی خوده ولی حالا در مفهوم سطحی ترش. بنابراین یه دفعه آمدن ما خودمون خدایی، ما اصلا به هیچ کس هم احتیاج نداریم، خدا هم تو خود ماست. حالا آیا کی این خدا رو تو خودش پیدا کرده و اصلا این چیزی که یافته شده چه هست، چه فایده‌ای داشته یا نداره، نمیدونم. چندی قبلم یه برنامه میدم که اصلا طرف میگفت این همه این چیزها رو فقط این آدما پیدا کردن دادن، که اصلا اینقدر حرف غیر واقعی و غیر عقلی بود که آدم فکر کرد بچهای 2-3 ساله تخیلاتشون از این بیشتری، که اصلا تمام آنچه که ما از طبیعت در آوردیم این گروهی هستن که یه رازی رو پیدا کردن. بعد دارن بعد کدوم گروه مثلا فیزیک و شیمی مثلا اروپا در سر این مغان پیدا شده بابا، ای والا. ولی حالا کاری به اونا ندارم. بنابراین میخوام به شما بگم بحثا خیلی اومده پایین، بحثا اومده کودکانه شده. به همجاست که بعدم داستان خلقت اونقدر کودکان است، یعنی یه چیزی که اصلا دیگه حتی یه آدم عاقل معقول منطقی این کارها رو نمی کنه. هیچ آدم واقع بینی جهان رو اینگونه نمی سازه، اینگونه توش کار نمی کنه که بسیاری از مردم به خدا نسبت میدن. در همچه است که بسیاری از مردم از این خدایی که مردم دارن اینگونه توصیف میکنن بیزار. این چه خداییه؟ این چه جور موجودیه؟ اینقدر بیرحم، اینقدر بی‌اعتنا. همین امروز یعنی گفتگوهای از این قبیل دو تا راه داره. یکی این که شما در حد سطحی و کودکانه و معمول و مرسومه که آدم ها بدون آگاهی، اطلاع، بدون فکر، تفکر، تعقل، مطالعه انجامش میدن. یکی از ذره عمیق‌تر و دقیق‌تر بحث چیز دیگریست. بنابراین روزی که کسی میگه من به خدا باور دارم، من میتونم به این نتیجه برسم که من میگم به خدا باور دارم، اونم میگه او بسا هزار برابر متفاوت از من به این موضوع فکر کنه که من فکر کنم. هر روز اونم داریم یه حرفو میزنیم ولی راجع به کدام خدا دارید صحبت میکنید؟ خودتون رو در اونجا کجا میدید؟ اینجاست که سوالات جدی مطرحه و مباحث عمیق‌تر و سنگین‌تره. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، مطلبی که داشتید رو خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنون.
شنوند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424، 1-800-322-3424. دادگستر لا.com.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092. Valencia BMW.
شنوندگان عزیز، به علت درخواست زیاد، دکتر میرخانی برای مدتی محدود برنامه راز تندرستی را ادامه خواهند داد. توجه شما را همین شنبه ساعت 10 صبح به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-228-9898. با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره اهداف حمایت خانواده، مراحل مختلف زندگی و سلامت روان خانواده با شما گفتگو میکنم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
سوپر کالیفرنیا در منطقه ولی حراج این هفته کجا اعلام می‌دهد. برنج باسمتی مرغوب ایندیا گیت 10 پوندی 5.99، روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری 5.99، روغن آووکادو 1 لیتری 6.99، انواع ترشی‌های خانگی پوندی 3.99. با خرید از سوپر کالیفرنیا یک سیدی را هدیه بگیرید. در ضمن کالیفرنیا کافه از شما از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر با غذاهای خوشمزه خانگی از قبیل باقالی پلو با ماهیچه قرمه و قیمه بادمجان با فقط پوندی $3.99 و یا چلو کباب کوبیده و جوجه کباب با پوندی $4.99 پذیرایی می کنند. سوپر کالیفرنیا و کالیفرنیا کافه در تقاطع ونوون و وینتکا 7 روز هفته در خدمت جامعه خوش‌سلیقه ایرانی. 818-703-1612. Top quality and the best prices only at Super California. Simply the best of the best. Super
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
بفرمایید.
من بله دید شما رو درک میکنم و میفهمم و نتیجتا با این دید اون افرادی که معتقد هستن که دنیا تصادفی به وجود نیامده و خالقی خلق کرده جهان رو، با او ارتباطی نمیتونن داشته باشن چون خیلی راجبش چیزی نمیدونن.
آخه نه ببینید عزیز، آخه شما باز رفتید سراغ همون ذهنیته. اولا این که راجب او خیلی نمیدونن، بذار جمله جور دیگه بگم، به مجردی که شما یه چیزی راجب او دونستید دیگه او خدا نیست، برای که شما در جهان ماده محصور و گرفتارید. شما من نشون بدید که یه چیزی راجع به اون میدونید که مادی نباشه و فرضه نصب کنید.
من مذارت میخوام ببینید، شما وقتی که یه موضوعی رو مثلا به یه بچه میخواین توضیح بدین، مجبورین اون رو به یه صورتی توضیح بدین که اون بچه بفهمه با دید محدود خودش. اون حرف یک آدم 50-60 ساله رو که میخواد راهنمایی کنه اون بچه رو، تربیت کنه اون بچه رو، به یه دیدی به یک طریقی به اون میگین با مثالهای بچگانه که اون بتونه اون رو بفهمه. به نظر میاد که این مثالهای مادی مقایرتی با این نداره که
دقیقا دارسته، مثلا چیز قابل فهمیدن نیست. بس همونجاست، شما میگید وقتی که میخواید یه موضوع رو به کودکی بگید که بفهمه، من میگم این اصلا فراسوی فهم من و شماست، موضوع فهمیدن نیست، با مثال نمیشه مثلا حل کرد، مثلش هم نیست. به همین جهت است که گفته شده کمال عرفان نفی صفات از اوست، نفی صفات العن، این از حضرت علی است. یعنی روزی شما با اوج عرفان میرسید که هر صفتی رو از او دور کنید، یعنی هر چند بگید او نیست، برای که چیزی نیست. به همین جهت است که اون عارف رو بهش گفتن، چون میدونید در اسلام شما وقتی بگید لا اله الا الله نجات پیدا میکنید، محمد رسول الله، شما مسلمان میشید. این طریقش بود دیگه. میگه عارفی را گفتن که چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. برای که نمیگفت لا اله، میگفت الله الله. به همجاست که یه کوششی در اون جهت دارن، برای که میگن به مجردی که پیشوند و پسوندی به این لغت اضافه کنن، بلا فاصله تقدس او رو و خدا رو از خدایی میاندازن در یه دیدی بنابراین مسئله قابل فهمی نیست. یعنی این چیزی نیست. به همجاست که بنده این حالا نظرم رو عرض میکنم، هیچ کس راجع به خدا هیچی نگفته. هیچی. شما فقط میتونید بگید این هم نیست. و الا به همین جهت است که یه بحثی در فلسفه متافیزیک اسلامی است که بحث دقیقی است تحت عنوان صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. و بعدن بیان میکنن که اثبات این صفات ثبوتیه نه به جهت اثبات صفات و کمالات حقه، بلکه به جهت به اصطلاح نفی نقایصه. یعنی میگیم خدا عادله برای که بگیم ظالم نیست، میگیم یکیست برای که نگیم دوتاست، میگیم هست برای که بگیم نیست. ولی هستی و وحدت و عدالت رو نمیشه در او دید یا شناخت یا تشخیص داد. بعدم یادتون باشه اصلا ماهیت تعریف یعنی چی عزیز؟ ماهیت تعریف یعنی اجزای پدیده‌ای رو توصیف کردن به گونه‌ای که او رو از بقیه موجودات جدا کنه. یعنی میگن تعریف باید جامع و مانع باشه و به نظر من در دنیای امروز دقیق. یعنی روزی که شما گفتید این مادر منه، این یه تعریفه که یک کسی است در ارتباط با شما که شما از او متولد شدید. این شامل حال خالتون نیست، پدرتون هم نیست. میشه مفهوم مادر، تفکیک میکنه، خیلی چیزها رو با خودش میاره. این مشخص. حالا روزی که شما وارد عناصر بسیطه بشید در ترکیب در حقیقت منطق افلاطونی، عناصر بسیطه تعریف ندارن، یعنی محتوا ندارن، یعنی خدا محتوایی نداره که بتونید تعریف کنید. هیچ کس تا حالا خدا رو تعریف نکرده. بنجاست که شما از من توجه کنید، گفتم شرح دادن، توضیح دادن. شرح موضوع مسئله است، توضیح موضوع مسئله است. شما که مردم دنیا بگید خدا رو تعریف کنید چی میتونن بگن؟ کسی تعریفی نداره. تنها چیزی که هست میتونه یه حسی رو توصیف کنه. به همجاست که از زمان دکارت این بحث رو مطرح میکنه که وقتی ما نگاه میکنیم به ذهنمون میبینیم همه چیز زایده ذهن ماست. توضیح میده درباره عدد، درباره سرما و گرما، درباره اشیا، درباره حالات ما مثل محبت، عشق یا تنفر، و نشون میده همه اینا چگونه ساخته و پرداخته است. میگه فقط یه تصویر و تصور و یا یه حس و احساس در انسان هست که انسان نمیتونه موجبش باشه و اون تصویر و تصوری است که از نظر او همه آدما درباره خدا دارن. بنابراین میگه تنها راهی که میمونه از نظر عقلی و منطقی، نه اثبات، به نظر میرسه اینه که او یه چنین حس و احساسی رو در ما گذاشته که ما از وجودش خبر داریم و حس و احساس میکنیم. به نظر من دقیقاً حرفی است که حافظ میزنه، آنقدر هست که بانگ جرسی میاد، یه صدای زنگی میآید، ولی چه هست نمیدونیم. تنها رایی هم که میمونه این هست که او در ما این حس و احساس رو به خودش گذاشته. به همجاست که از در جامعه شناسی، مطالعات جامعه شناسی و مردم شناسی نشون میده هیچ جامعه‌ای تا به حال نبوده که باور مذهبی و یه احساسی راجع به چیزی فراسوی همه چیز نداشته باشه، چه کم باشه چه زیاد. یه ده کوشش بکنن اینو بحث تاریخیش بکنن که مردم اینجوری بودن اونجوری بودن. اصلا این بحث های تاریخی اینگونه نیست. هیچ وقت مردم نیومدن بگن این بوتی که من از خرما درست کردم خدای منه، یا خورشید خدای منه. این اصلا اینا واسطه ها بودن با خدا، همطور که شما امروز در مفهوم یه ذره پیشرفتش پیغمبران رو واسطه میدونید. بنابراین این سخن بشر انسان هیچ وقت فکر نمیکردن که این حیوان خدای منه، خالق منه. این مفهوم متفاوته. پیاژه و فروید توضیح براش دادن. فروید یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، معتقد این فرافکنی است که کودک انسانی نسبت به پدر داره. به معنی است که توصیف خدا با پدر جامعه خیلی شبیهه. یعنی شما در یه جامعه سختگیری خداتونم منتقم تنبیه کننده است. در یه جامعه‌ای که پدرها مهربونن خدا هم مهربونتره. و این به مقدار زیادی کوشش کنه فروید از نظر احساسی موضوع رو توضیح بده. پیاژه که بحث عقل رو مطرح میکنه معتقد کودک انسانی به دلیلی که برای او تعجب آور و حیرت انگیزه و توصیف مونه در 8 ماهگی متوجه اصل علیت میشه. یعنی نشون میده که کودک انسانی برای مثلا داشتن عروسکش وقتی دستش نمیرسه پتوشو میکشه که عروسکش بیاد، برای که یه رابطه‌ای بین اونها حس میکنه، یا برای اینکه پدر مادرش رو صدا کنه گریه میکنه، یا خودشو توی گهوارش تکون میده که اون چیزای بالای سرش که امروز پدر مادرها میذارن و کار درستیه به حرکت در بیاد. بنابراین رابطه علت و معلولی رو خیلی زود کودک متوجه میشه. به همین جاست که بعدن برای به دست آوردن یه چیزی یه کار دیگری میکنه. معتقد این مفهوم کازالیتی یا علیت که ذهنیتی رو در انسان به وجود میاره که جهان باید علتی داشته باشه. بنابراین توجیه احساسی فروید با توجیه عاقلانه ژان پیاژه یه مقداری مسئله رو وارد حریم میکنه که میخوان از نظر علمی، نه اینکه جواب قطعی میدن، میگن این احتمال هست. نتیجتاً گفتگوی دکارت مقدمه یه بحث مفصلی در تاریخ فلسفه از نظر خدا میشه که تصور خدا در انسان از نظر یه عده نشونه، نه دلیل نه اثبات، نشونه خداست که هست که در ما اینو گذاشته و بیش از این نیست و این وارد حریم حسی و احساسی و باوری انسانه. نتیجتاً همونطور که بارها عرض کردم، هرگز 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 کسی وجود خدا رو ثابت نکرده. من وقتی این حرفا رو میشنوم حیرون میمونم چه میگن. خدایی که ثابت بشه، نه اون علمی که ثابتش مونه، هرچی از علمه، نه اثبات اثباته، نه خدا خداست. هرگز 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 کسی هم خدا رو رد نکرده. هیچ کس نمیده بگه من به این دلیل ثابت کنم خدا نیست. ابدا. شما میتونید یه مردمانی که به وجود خدا معتقدن و پرت و پلا میگن عقایدشون رد کنید، ولی خدا رو رد نکردید. من اگر آمدم به شما گفتم خدا مثلا این خودکار رو شکست و شما بتونید به من نشون بدید که این خودکار به دلایل شکسته که ارتباطی به خدا نداره، شما اومدید نظر من رو درباره ارتباط این خودکار و شکستنش به خدا رد کردید. من خدا رو رد نکردید. بنده که حتی کتاب اخیری که از این استاد برجسته آمده بیرون که ادعی بازی درآوردن که خدا رد کرد، نه، اون میگه جهان بدون علت میتونه به وجود بیاد. این بحثی است که در کوانتوم فیزیک هست. جهان بدون علت میتونه به وجود بیاد، ولی برفرض که اصلا جهان بی علت به وجود بیاد، نفی خدا رو نمیکنه، نفی اون علتی رو که ما برای جهان و خلقت قائلیم، اونم خلقت مادی رو میکنه. بله، اگر تازه این رو بپذیریم و قبول کنیم چیزی نفی نشده. به همین جهت است که بنده بارها عرض کردم حریم علمی یا گفتگوی علمی وارد بحث بود و نبود خدا نمیشه، برای که هیچ تعریفی ازش نداره و خدا یه پدیده مادی نیست. روزی که انسانهایی آمدن خدا رو مادی کردن، حالا وارد حریم اثبات مادیش میشن که یده که دلشون خوشه قبول میکنن و یه ده میان حمله میکنن رد میکنن و اگر بپذیرن عقاید اونا رو رد کردن اشکال نداره، ولی اگر بیان فکر کنن خدا رو رد کردن اشتباه میکنن. به همین جلسه باز جمله رو تکرار میکنم، کسی تا به امروز وجود خدا رو اثبات نکرده و خدا اثبات شدنی نیست، اثبات شدنی نیست. و همونطور که هیچ کس
تعریفی هم برای روح نمیشه
داره. نه وارد حریم نکنید. ببینید شما شلوغش نکنید. حریم روح هم اگر شما پدیده غیر مادی بودید عین همینه. به همین جهت است که یه گفتگوی دیگری است، ولی چون فرمودی درز میکنم. نه ببینید از بذارید. پس بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره این هست که ما تعریفی برای خدا نداریم. کسی اثبات نکرده، کسی اصلا نمیتونه بشه، نه اینکه به من بگید در علم آینده میشه، مگر اینکه شما بیا تعریف علم رو عوض کنید. یعنی بگید علم یک درک واقعیات مادی جهان و واقعیات غیر مادی و جهانهای دیگر است. اگه همچی تعریفی کردید اون وقت میفهمم، ولی اگر تعریف علم درک واقعیت جهان است از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش و جنبه کمی و اندازه‌گیری و محسوس و ملموس داره، آنگونه که میشناسیم، که ما باش علم فیزیک داریم، بیولوژی داریم، اقتصاد داریم، علوم سیاسی داریم که علم مثلا رفتاره که همونا هستن، تا زمانی که تعریف شما از علم اینه، به هیچ وجه راهی برای اثبات یا رد خدا نیست. اصلا این موضوع ها اونجا نمیان. به همین جاست که بنده بارها عرض کردم ما سه تا سیستم علمی، فلسفی، مذهبی داریم، نباید با هم مخلوط کنیم. متاسفانه بسیاری از مذاهب و یا پیروان مذاهب آمدن از مذهب آمدن وارد حریم فلسفه و بعدن اومدن سراغ واقعیات علمی. نتیجتاً یه داستان روز که ما روانشناسی فرض کنید بودایی داریم یا مثلا اقتصاد بودا، قربونتون اینا، شما تا یه جمله درباره این مسائل ندارید. بسیاری از موضوعات مهم و اساسی مربوط به خود دین حتی یه لغت و یه جمله نداره تو کتاب آسمانی. حالا یه دفعه بحث اقتصاد و سیاست و تعلیم و تربیت و اینا همه اونجاست، کجاست؟ مگر اینکه بخوایم بازی در بیاریم از یه جمله که یه بچه بگه که برا فرزند خود را مثلا بابا تو اخلاقت خوب باشه، بگیم بعد این تمام دانش روانشناسی رو بیرون داده، میگه برو بابا اخلاقت رو خوب کن، این بابا مفهوم عام داره، پس پسر من یه نابغه ایست که توصیف کرده. مگر بخوایم از این پرت و پلاها بگیم؟ ولی اصلا هیچی نیست، یه جمله نیست، یه مطلب نیست، اصلا راهی نداره. تازه بسیاری از اون چیزی هم که هست که مشخص است غالبش غلط است و اشتباه با گرفتاری ها و مشکلات فراوان. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که ما در جهانی زندگی میکنیم که مباحث مربوط به متافیزیک که مال جهان غیر فیزیکه که از زمان افلاطون این نام روش گذاشته شده، بحث فیزیک نیست و به قول ابن سینا قبل از فیزیک هم داریم، همونطور که بعد از فیزیک داریم، ولی اینا بحث علمی نیستند، ولی علما میتونن راجبش نظر داشته باشن. ولی یه عالمه، به همجاست که یه عالمی موافق یه دینی، یه عالمی مخالف، یه عالمی موافق خداست، یه عالمی مخالفه، ولی علم نیست. اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. ماجرای فیزیک با فیزیکدان متفاوته، حتی ماجرای فیزیک در یه تعریف با فلسفه فیزیک، یعنی یه علمی که درباره فیزیک به عنوان یه موضوع علمی نگاه میکنه، بحث متفاوتی است. اما وقتی ما اومدیم علم رو با فلسفه اونه و با مفهوم فلسفه به معنی شناخت و هستی مخلوط کردیم، بعد از اون حریم هم گذشتیم، وارد حریم و بحث متافیزیک شدیم که نوع خاصی از فلسفه است یا تعریف مشخصی از فلسفه است یا برخی از قدید اون رو فقط فلسفه میدونن، اون وقت است که معلوم دوتا چیز رو با هم مخلوط کردیم و هرگز هم برش پاسخی نداریم. کوتاه سخن، موضوعی از این قبیل رو در دو حد همطور که شما مثال زدیم چه مطرح کرد. یکی سطح کودکانه که بچه 3 4 ساله‌ای که میگه بابا چرا هواپیما رفته بالا، میگیم بادکنه که تو میره هوا با هواپیما میره بالا، که یه اعتبارم درسته، طرحش کردیم. یکی این که وارد یه مرحله عمیق و دقیق علمی، عقلی، منطقی، فلسفی میشیم که باید بدونیم این حدود و حریم کجاست و الا گرفتارش خواهیم بود. به همین جهت است که مفهوم انسان و باورهای انسانی تو این چارچوب باید بیاد. من یه کلاسی که همین امشب در اورنج کانتی دارم که درباره کیستم منه، ناچار وارد این حریم یه مقدار متافیزیکی و فیزیکی خواهم شد، برای اینکه پرسش اینه که کیستم من. جواب علمی یه مسئله است، جواب فلسفی و احتمالاً مذهبی موضوع دیگری است که عنوان صحبت من در همین کلاسی است که از امشب در اورنج کانتی آغاز میشه. من به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحالم که تونستم با شما صحبتی داشته باشم.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
دنی با خود، هر پنجشنبه 9 شب برنامه از دکتر دانیل صریق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست وود، ولی و اورنج کانتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
گفتگوی این هفته، غربت و خوب‌پذیری.
غذاهای رستوران هتل میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومینتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیه. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران هتل میشه ویهو حرف نداره. رستوران هتل آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران هتل میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
روز یک شنبه 13 فوریه 670 AM KIRN برنامه ای را به سلامت قلب اختصاص خواهد داد. پیش از رسیدن ولنتاینز دی مطمئن شوید که قلب خود را سالم نگه دارید. در این برنامه پزشکان متخصص با آخرین خبرهای روز در مورد سالم زندگی کردن در استودیو خواهند بود و سوالات شما را پاسخ خواهند داد. متخصصین در مورد آخرین متدهای معالجه بیماری های قلبی و نارسایی های قلب با شما گفتگو خواهند کرد و تازه ترین تحقیقات در مورد پیشگیری از بیماری های قلبی، کاهش کلسترول و پایین آوردن ریسک حمله قلبی با شما در میان خواهند گذاشت. برای حفظ سلامت قلب و آشنایی با رژیم‌های غذایی سالم به برنامه 3 ساعته آموزشی ما در روز یکشنبه 13 فوریه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر توجه کنید. تقدیمی از 670 AM KIRN، چون وظیفه ما رساندن آگاهی به شماست.
آیا شما برای خود و فامیلتان برنامه‌ای برای هنگام بروز اتفاقات ناگهانی و یا امرجنسی دارید؟ اتفاقات ناگهانی همیشه غیرقابل پیش‌بینی هستند و همین دلیل ما برایشان آماده نیستیم. با برنامه‌ریزی درست اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد. با خانواده خود قرار جلسه‌ای برای آمادگی جهت رویدادهای ضروری را بگذارید. مشخص کنید که چه وسایلی را آماده داشته باشید. هر فردی چه مسئولیتی داشته باشد. چه کسی مسئول بچه‌ها باشد؟ چه کسی وسایل ضروری را با خود ببرد؟ از چه راهی فرار کرده؟ برای کجا یکدیگر را ملاقات کنید. از وبسایت ready.gov دیدن کنید و خود را برای موارد امرجنسی آماده کنید. این پیام از طرف US Department of Homeland Security و Ad Council به شما تقدیم شد.